سلام به دوستان، شما شنونده رادیو مضمون هستین که کار دیگه ای از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اونو میسازه و هر هفته به گوش شما میرسونه.
نیرو انتظامی اعتراض کرده بودم، بهشون گفتم بی خود اعتراض میکن.
من که نمیتونستم همون اول تمام چارچوبای نظارتی رو به هم بزنم، یعنی چنین توانی نداشتم.
مادر میبخشید ضبط ما اشکال پیدا کرده، اگه میشه دوباره تکرار کنید.
آقای مخملباف غیب شد، اصلا غیب شد، هرچی گشتن پیداش نکرد.
شاید اولین بار واقعا با مفهوم غیرت آشنا شدم.
اون چارچوبا الان دیگه نیست.
کاملا احساس کردم که دیگه نمیذارم من فیلم بسازم.
من باید از مردم مشهد عذرخواهی بکنم.
آقای مخملباف چون چنین موضع گرفته بود حذف کردیم. این طرف اون طرف رو نگاه میکنه، میگه به من میگن من باید برم بالا. یعنی یه مقدار آثار تعجب
تحلیلای نادرستی کردن، مردم رو متهم کردن.
تازه متوجه شدم که نگاه اینا بزن چقدر عقب افتاده است.
تاریخ سینمای ایران، ایده ها چگونه فیلم شدند، روایتی از ورود سینما به ایران، دوران طلایی پرده نقره‌ای و روزگار سخت گیشه. نویسنده میلاد جلیل‌زاده. قسمت پنجم. لاریجانی تصمیم گرفت مطابق با سیاست‌های کلی دولت برای سینما هم سیاست تعدیل و حذف یارانه و این جور چیزا رو پیاده کنه. بهشتی و انوار که مبتکر روش حمایتی، هدایتی و نظارتی برای سینما بودن، مجبور شدن تو وضعیتی به کارشون ادامه بدن که ذیل اول این مثلث یعنی حمایت داشت حذف می‌شد. درباره سال‌هایی صحبت می‌کنیم که سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی فشار اقتصادی سنگینی به مردم، خصوصاً طبقات پایین جامعه وارد کرده بود. شورش‌های معیشتی توی مشهد و اسلامشهر که واکنش مقامات بلندپایه‌ای کشور بهشون به وجود اومدن یه سری اختلافات تو رأس هرم رو نشون میداد، برای همین سال‌ها و همین ایامه. رئیس جمهور اون اتفاقات رو خرابکاری ضد انقلاب دونست و رهبری برعکس این حرف
رو
زد.
مزایای مشهد رو من دیدم، متاسفانه در بعض از مطبوعات و اینها تحلیلای نادرستی کردن، مردم رو متهم کردن. من باید از مردم مشهد عذرخواهی بکنم به خاطر بعضی از تحلیلایی که شد. این مردمی که مثل همه مردم کشور ما این جور در راه انقلاب، در راه اهداف انقلاب فداکاری کردن، چطور کسی دلش میاد یه چیزی بنویسه یا بگه که این مردم پاک و شریف رو متهم بکنه؟ نه آقا، قضیه کاملا روشنه.
تون ایام فضای مجازی یا رسانه‌هایی که حداقلی از آزادی رو داشته باشن وجود نداشت تا خبر این اتفاقات درست منعکس بشه. و سالها بعد سعید حجاریان فاش کرد که دولت برای سرکوب اعتراضات معیشتی مردم توی قزوین از موشک انداز کاتیوشا استفاده کرده بود. کاتیوشا یه موشک انداز سبکه که میشه پشت کامیون گذاشتش و وقتی روشن بشه 40 گلوله پشت هم شلیک میکنه. حتی تو شهرهایی که شورش نشد یا شورش مردم با کاتیوشا سرکوب شد، همون رنج اقتصادی و همون فشار در حال احساس شدن بود. فیلمای پرفروش نوروز 72 هنرپیشه با 51 میلیون تومان و افعی با 49 میلیون تومان بودند که هر دو نهایتاً تونستن هزینه اولیه ساخته شدنشون رو برگردونن. حالا تو همچین شرایطی مرتب داشت زمزمه حذف یارانه های سینما و حذف ارز دولتی میپیچید و کارشناسای مختلف دولتی با حرف زدن در این باره تن سینمایی ها رو میلرزوندن. این تصمیم بالاخره تو خرداد سال 72 رسما اعلام شد. محمد بهشتی چه برخوردی کرد؟ اون که با تز حمایت و سوبسید تو سینمای ایران 10 سال مدیریت کرده بود، اومد و توی مصاحبه گفت سینمای ما تا حالا گلخونه‌ای بوده و از این به بعد باید تو محیط طبیعی رشد کنه. به عبارتی خیلی راحت لاین عوض کرد. به نیمه های تابستون که رسید، بحران خودش رو نشون داد. مطلقاً هیچ تهیه کننده‌ای برای ساخت فیلم درخواست پروانه نداده بود. قیمت یه حلقه نگاتیو که با عرض دولتی 1800 تومان بود، ناگهان به 10 برابر رسید و تموم هزینه‌های دیگه هم آسانسوری بالا رفتن. علی لاریجانی دوره افتاد و از نهادهای مختلف حاکمیتی بودجه گرفت تا به سینما تزریق کنه. فجر اون سال ممکن بود در حالی برگزار بشه که هیچ فیلمی برایش ساخته نشده باشه. محمد بهشتی دوباره گفتگو کرد و این دفعه از ضرورت حمایت گفت. یعنی برعکس چیزی که چند وقت قبل درباره عبور از سینمای گلخونه‌ای گفته بود. تو شرایط سخت اقتصادی و وجود ویدئو و از طرفی تو شرایطی که حال روحی اجتماع منقبض و گرفته بود، تعداد مخاطبای سینما هر روز داشت کمتر می شد و فیلم ها هم هر روز داشتن بی بخارتر و خونساتر می شدن که این حذف یارانه ها از راه رسید و وضع او داشت به نابودی کامل می کشید. سال 72 حداقل 2/3 از فیلم های سینمای ایران تو گیشه ضرر دادن و فجر 12 در حالی رسید که 24 تا فیلم تو بخش مسابقه گذاشته بودن. می خواستن بگن حال سینما چندان بد نیست. حاتمی کیا با خاکستر سبز اومد که درباره بوسنی بود و چون فیلم قبلیش خیلی صدا کرده بود همه کنجکاو این یکی هم بودن. اما خاکستر سبز در حد از کرختاران در نیومد. محمد بزرگنیا اون سال جنگ نفتکش ها رو ساخت که کار خوش ساختی بود و تا سالها تلویزیون هر سال دم عید پخشش میکرد. چون این هنوز تنها فیلم درست و حسابی ایران درباره نفت و روز ملی شدن صنعت نفته و به درد پخش شدن تو روز ملی شدن صنعت نفت میخوره. اون سال 2 تا فیلم قابل توجه دیگه هم توی فجر بودن که یکیشون با مسائل ماورایی شوخی کرده بود و هرچند نتیجه اخلاقی قابل قبولی داشت اما ساختنش جرأت می‌خواست. جرأتی که بهروز افخمی تو سالهای اول کارش بارها نشونش داد. با یه مقدار جرأت و موقعیت شناسی روز فرشته درست شد و دردسر درست نکرد و حتی بارها از تلویزیون پخش شد. یه فیلم دیگه اون سال که جالب از آب در اومد همسر بود. یکی از معدود فیلمایی که مهدی فخیم‌زاده کارگردانی کرده بدون اینکه خودش تو اون بازی کنه. همسر تا اون دوره یکی از بهترین ملودرام‌های خانوادگی سینمای ایران بود و بعد از اونم جایگاهش رو حفظ کرد.
رئیس نیستی هستی؟
نه نیستم.
بس بگیر بشین. ببینم نکنه واقعا خیال می‌کنی رئیس شدی.
کجا؟ تو شرکت؟
بله تو شرکت.
نمیدونم تو حکم که اینطوری نوشته بود.
تو فکر میکنی از عهدش بر بیایی؟
فکر میکنم.
حتی بدون کمک من؟
به کمک تو که خیلی احتیاج دارم، به شرط اینکه سرم داد نزنی.
پس بدون کمک منم میتونی؟
میتونم.
اگه جلوت وایستم چی؟
برای چی باید این کارو بکنی؟
برای اینکه نمیخوام زنم رئیسم باشه.
محمد تو زیادی جدی گرفت.
حوالی همون ایام جشنواره فیلم فجر بود که زمزمه های تغییر رئیس سازمان صدا و سیما پیچید. برادر رئیس جمهور بعد از مدت ها از ریاست سازمان کنار رفت و جای اونو وزیر ارشاد جدید گرفت. بهمن ماه تموم نشده بود که علی لاریجانی رفت و وقتی رفت انوار و بهشتی هم زیاد تو معاونت سینمایی دووم نیاوردن. حالا مصطفی میرسلیم وزیر ارشاد شده بود که تا اون روز رکورددار بی‌ربط‌ترین وزیر فرهنگ به موضوع فرهنگ و بی‌علاقه‌ترین سیاست‌گذار فرهنگی به موضوعات فرهنگ و هنر باقی مونده. میرسلیم مهندس بود و از طرفی اهل تجارت و بازار. خودش بعدها گفت قبل از وزیر شدن فیلم نمی‌دید و بعد از اونم ندید. ظاهراً این چند سال وزارت هم اگه میدید اجباری بود و اثر بیمیلی. ظاهراً این فشار جریان سیاسی معروف به راست بود که باعث اومدن میرسلیم شد. اونا میخواستن سهم خودشون از آدمای کابینه رو بیشتر کنن و هاشمی عمدن بی ربط در این شخصیت از بین خودشون رو برای این وزارت پیشنهاد داد تا خود اونا بهش رأی بدن و پیش اهالی فرهنگ و هنر بدنام بشن. تاکتیکی که ظاهراً جواب داد و هیچ صدایی از جناح راست مجلس بلند نشد که لااقل یه نفر از بین ما رو انتخاب کنید که ربطی به این فضا داشته باشه. میرسلیم که معروف‌ترین فعالیت فرهنگیش نوشتن کتاب احتراق موتورهای درون‌سوز بود، به خاطر همین عبارت سوژه طنزپردازای رسانه‌ها شد و اونقدر به عالم سینما بی ارتباط بود که حتی آدمای هیئت اسلامی هنرمندان هم باهاش میونه خوبی پیدا نکردن. مهدی فریدزاده که تا اون روز سابقه چند تا مدیریت میانی تو صدا و سیما رو داشت، معاون سینمای میرسلیم شد و محمد حسین حقیقی که سطح مدیریتی پایینی داشت اما شیفته بهشتی بود، مدیر عامل فارابی. خود میرسلیم از همون اول کار با معاون سینماییش میونه خوبی نداشت. برای همین وقتی سر کار اومد، یه روحانی جوون و پرشور به اسم علی افصحی رو نماینده خودش تو همه شوراهای تصمیم گیرنده کرد تا به شکل محرمانه گزارشش رو به شخص وزیر بده. یه چیزی شبیه میتیکومن. اما این جوون که سر پرشوری داشت، این حکم محرمانه رو که همیشه همراهش بود به همه اونایی که میشناخت یواشکی نشون میداد. اون قبل از گرفتن این حکم یه مدت به عنوان مدرس واحدهای عقیدتی تو دانشکده سینما و تئاتر کار کرده بود و عاشق سینچک سینما بود، طوری که حتی اول اسم فیلمسازای بزرگ از عبارت حضرت استفاده میکرد. حضرت هیچکاک، حضرت برگمان. افصحی تو همون دوره با یکی از دانشجوهای رشته سینما ازدواج کرد و کلن یه تعلیق عجیب بین کاراکتر روحانی و آدم علاقمند به سینما تو وجودش داشت. ظاهراً بلد نبود این دوتا رو با هم جمع ببنده. پوشش عجیب علی افصحی هم برای اهالی سینما سوژه درست کرده بود. اون همراه با عمامه شلوار جین می پوشید. یه مدت هم تونسته بود تو حوزه علمیه یه کلوب سینمایی راه بندازه و فیلمای مهم تاریخ و سینما رو برای طلبه ها و استادای حوزه نمایش بده و تحلیل کنه. آخر سر هم به خاطر همین بی‌مبالاتی ها از دایره امور سینمایی ارشاد کنار گذاشته شد و از اونجا که علاقش به سینما دیگه ربطی به مسئولیتاش نداشت، رفت تو مطبوعات و یه مدت به عنوان منتقد و بعد سردبیر هفته‌نامه سینما ورزش فعالیت کرد. آخر سرم خلع لباسش کردم و همون کار خودش رو ادامه داد. حلقه اصلی آدمایی که بهشتی و انوار تو این 10 سال کشف کرده بودن و دور اونا جمع شدن، به عبارتی اون سینمایی که جریان سیاسی معروف به چپ معماری کرده بود، از اون روز به بعد رفتن و تو خانه سینما جمع شدن که مدیریتش با سیف الله داد بود. البته مهدی کلهر هم تو کار علم شدن خانه سینما نقش داشت، اما ظاهراً همه به یه اندازه از این بنای جدید سهم نداشتن.
اصلا خانه سینما که شکل گرفت همین ساختمونی که الان خانه سینما هست
برای
یه دفتر مخروبه بود
برای ایران فیلم. بله،
روزی که دفتر رو باز میکردن و به زور باز کردن و خاکا ریخته و خاکای پشتش رو رفتیم تو، یک دیده مخروبه است و
رفتیم تو. این تو هم بودی؟
بله، می‌خواستن درستش کنن. 5-6 نفر بیشتر نبودیم.
کیا؟
یکیش من بودم.
چهار تا دیگه؟
من بقیه یادم نیست، فقط یادم که آقای اسفندیاری داشت ما رو میبرد. 4-5 نفر دیگه هم ندم کیا بودن، ولی من بودم.
خودت یادت آقای اسفندیاری میاد؟
آقای اسفندیاری اومد و در رو باز کرد و رفت تو، گفت اینجا میخوام این کار کنیم و اینجوری و اینجوری و اینجوری و خب یعنی من بچه هم عضو کانون کارگردان ها بودم. من بعضی دوستان عضو نشدم، من عضو کانون کارگردان ها شدم. مراوده داشتیم برای همین فیلم بربال فرشتگان. من رفتم از آقای رئیسی هم مجوز کارگردانی اولو گرفتم. یعنی اصلا این رابطه ها
تو اون دوران فضا بسته ترین شکل خودش رو تجربه کرد، طوری که شاید نه قبل از اون و نه بعدش همچین جوی نمیشه سراغ گرفت. سید مجید پور طباطبایی یکی از روحانی های وزارت ارشاد که اون زمان تو اداره نظارت ارزشیابی، شورای فیلمنامه و شورای بازبینی فیلم ها بود، میگه یه روز تو سال 72 رفته بودم سینما قدس که دیدم تو پله ها یکی به فریدون جیرانی گفت پرونده این شماره مجلتون درباره سینمای هند خیلی خوب بود. جیرانی هم جواب داد بله دیگه، باید یه فکری برای پشت کلاسور دخترای دبیرستانی میکردی. پور طباطبایی همینو که شنید از تلفن عمومی سینما قدس زنگ زد به ارشاد و ماجرا رو گفت. اونام سهمیه کاغذ مجله سینما رو قطع کردن. وضع از اینم بدتر بود. به محض اینکه انوار از معاونت سینمایی رفت، یه دفترچه به فیلمسازا داده شد که توش موارد ممنوعه رو نوشته بودن. مهمترینش نمای بسته از صورت خانوما بود. حمید خاکبازان، کسی که به عنوان مدیر تو اداره نظارت و ارزشیابی این دفتر دفترچه رو آماده کرد، 10 سال معاون مدیر قبلی همین بخش از ارشاد تو دوره انوار بود و همه این نماهای بسته رو دید و اون موقع صداش در نیومده بود. حالا اما خاکبازان میرفت تا به یکی از بدنامترین چهره های تاریخ سینمای ایران تبدیل بشه و البته توی دوره 3-4 ساله تونست به همچین رکوردی برسه. تو جشنواره 13 به شکل عجیبی بدون سیاست گذاری یا هماهنگی خاصی قصه خیلی از فیلم ها رنگ و بوی زنونه داشت. رخشان بنی اعتماد با روسری آبی اومد که جزء اون چند تا فیلمش با محوریت زنای روستایی شمال کشور بود. فیلمایی که بازیگر اکثرشون فاطمه معتمد آریا بود. پدر بنی اعتماد اصالت مشهدی داشت و مادرش شیرازی بود، ولی این فیلم‌ها باعث شد یه مدت شایعه بشه که اصالتاً شمالیه. مهرجویی بازم با نیکی کریمی کار کرد و بازم اسم فیلمش اسم یه زن بود، پری. حتی یه فیلم جنگی این سال هم اسمش اسم یه زن بود، فیلمی که تو جنوب شروع میشه، تو حرم امام رضا به پایان میرسید و مرثیه‌ای برای غربت بازمانده‌های جنگ بود. کیمیا اون سال یه قصه زن محور دیگه هم با موضوعی که به جنگ ربط داشت به جشنواره اومد و یکی از هنرپیشه‌های طنز تلویزیون نقش اول مردش بود به نام مهران مدیری. نقش محوری قصه رو مینا لاکانی بازی می‌کرد که کنار بیتا فرحی برای کیمیا، فاطمه معتمداریا برای روسریابی، آتن فقیه نصیری برای در کمال خونسردی و نیکی کریمی برای پری نامزد سیمرغ بهترین نقش اول زن شد و جایزه را برد. جایزه بهترین فیلم اول به شبکه دوم تلویزیون رسید برای بادکنک سفید به کارگردانی جعفر پناهی و جایزه بهترین فیلم جشنواره به یکی از خاطره‌سازترین فیلم‌های سینمای ایران داده شد. فیلمی که سناریوی اونو بهرام بیضایی نوشت اما اجازه پیدا نکرد خودش کارگردانیش کنه و قرعه کار به نام شهرام اسدی افتاد تا تنها نقطه درخشان کارنامه‌ش رو رقم بزنه. داستانی درباره عاشورا به نام روز واقع.
همه یه حجت مسلمانی من حسین ابن علی است.
کجا رفتی؟ چه دیدی؟ بگو عبدالله، حقیقت را چگونه یافتی؟
من حقیقت را در زنجیر دیدم. من حقیقت را پاره پاره بر خاک دیدم. من حقیقت را بر سر نیزه دیدم.
حسن هدایت اون سال فیلم آخرین بندر رو تو جشنواره داشت که موضوعش یه مبارزه سیاسی و یه رابطه عشقی بود و تو فضای فیلمای نوار ساخته شده بود. سهم این فیلم از جشنواره فقط سیمرغ مشترک بهترین گریم با روز واقعه بود. اما به عنوان یکی از آخرین فیلمای سینمای ایران که به جای صدا برداری سر صحنه دوبله می شدن، هنوزم تصاویرش و صداهاش جون میده برای نوستالژی بازی. شاید دلیل افت کار هدایت تو سالهای بعد از بین رفتن کامل رسم دوبله تو فیلمای ایرانی بود، چون اون خیلی به این فضا عادت داشت. مثل علی حاتمی که اونم تا آخر کار به دوبله معتقد بود و نمیخواست از صدای سر صحنه استفاده کنه. شهریار بهرانی هم که فارغ التحصیل انیمیشن از مدرسه سینمایی لندن بود، بعد از فیلمای دهه 60 پرچمدار و گذرگاه که جنگی بودن و دو تا فیلم غیر جنگی، دوباره به همین ژانر برگشت و حمله به اچ3 رو ساخت. فیلم بدی نبود، ولی بیشتر از قصه روی اکشن کار شده بود و اثر عمیقی روی مخاطبش نمیذاشت. غیر از حمله به اچ3 اون سال توی فجر فیلم دیگه‌ای هم بود که تو بخش مسابقه راهش ندادن، اما اسم فیلم جمله‌ای بود که تمام حرف کارگردانش رو تو خودش خلاصه می‌کرد. می‌خواهم زنده بمانم.
کجا داریم میریم؟ پیترزبورگ؟
شاید هم دورتر. اول مرز ترکیه، بعدش هم تا خود اروپا.
اگه شوخی بود که خیلی بی‌مزه بود. اگرم داری پرت و پلو میگی، یه چرت بخواب حالت سر جاش بیاد.
نه حال شوخی دارم، نه وقت پرت و پلو گفتن. میخوام از مرز رادت کنم.
نگه دار، همینجا نگه دار، گفتم همینجا نگه دار. کی ازت خواست این کارو بکنی؟
من و وحید دوتایی با هم فکر کردیم. وحید کسی رو پیدا کرده که تو ماکو منتظرمونه و راحت از مرز ردت میکنه. فوقش ویلا و خونه رو که برای بیرون اومدن واسه که گذاشتم دارم.
فوقش؟ با یه حساب سرانگشتی نتیجه گرفتی که اگه برم فقط یه خونه و یه ویلا ضرر می‌کنی؟
روش کن فرنگیش.
یعنی حتی لازم ندونستی به خود ناقابلم چیزی بگی؟
ما فقط خواستیم که تو
برام تو زندون نقد نزدی یا تناب لای سبد میوه نفرستی که از دیوار آویزون شد.
فرنگیش،
چرا همینجا حتی به انسان نمیگیرین؟ چرا انسان نمیگیرین که من اون بچه رو کشتم؟ اینا میخوان با من چیکار کنن؟ ای خدا
ما فقط می‌خوایم که تو زنده بمونی.
چه غیبتی؟
با رفتن بهشتی و انوار، حتی تو دوران بسته‌ترین وزیر ارشاد، ایرج قادری مجوز کار گرفت. قادری همون کارگردان فیلم توقیفی برزخی ها و کارگردان توقیف شده فیلم تاراج حتی تونست با فیلمش به جشنواره بیاد. مدیرای جدید فرهنگی و سینمایی دیدار رو که خودشون بهش سیمرغ داده بودن و فیلم محترمی به حساب می اومد بعد از جشنواره توقیف کردن. اما جالبه که به فیلم ایرج قادری اجازه ای اکران داده شد. فجر 13 تنها دوره ای شد که فریدزاده به عنوان معاون سینمایی ارشاد بالای سرش بود. اساساً میرسلیم با فریدزاده جور نبود و دنبال بهونه میگشت که ورش داره. روشی که میرسلیم علیه معاونش کودتا کرد تا برش داره هم جالب بود. البته غم‌انگیز و تأسف‌آور هم هست. مهرماه سال 74 مثل هر سال جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان تو اصفهان برگزار می‌شد و دبیرش یکی از رفقای فریدزاده بود به اسم حسین پاکدل. پاکدل قبلا از مدیرای تلویزیون بود و مجری شبکه 1. میرسلیم برای کودتا علیه فریدزاده باز یک کسی رو فرستاد به اصفهان تا مخفیانه گزارش ناجور علیه جشنواره تنظیم کنه و بفرسته به تهران. طرف روز دوم جشنواره اومد و تو چند ساعت کلی جزئیات درباره بدحجابی و بگو بخند آقایون و خانوما و از این جور مسائل نوشت و فرستاد. میرسلیم هم که از قبل آماده بود دستور تعطیلی جشنواره رو داد و گفت مهمونا همه برگردن و برنده ها اعلام نشن. استاندار اصفهان ساعت 12 شب جلسه فوق‌العاده گذاشت و اول از همه فتیله رئیس ارشاد اصفهان رو پایین کشید که به گروه های فشار نزدیک بود. بعد گفت جشنواره شهر ما هر طور شده باید با آبرومندی به تهش برسه و اگه وزیر ارشاد نیومد من از دکتر حبیبی معاون اول رئیس جمهور دعوت میکنم بیاد. آخر سر میرسلیم اومد و اختتامیه تو 40 با حضور 10,000 نفر برگزار شد. حتی برای اولین بار شبکه 3 مراسم و پخش مستقیم کرد ولی فریدزاده فهمید که هیچی از آقای میرسلیم بعید نیست و نمیتونه باهاش کار کنه. هنوز جشنواره 14 از راه نرسیده بود که فریدزاده از معاونت سینمایی رفت و معاون بعدی که اومد رئیس فارابی رو هم عوض کرد. دیگه کم کم این که مدیرعامل فارابی کی باشه داشت اهمیتش رو از دست میداد و عوضش چهره مهمتری از فریدزاده معاون سینمایی وزیر شد. عزت الله زرقامی. علیرضا شجاع‌نوری هم از معاونت بین‌المللی فارابی رفت و به جاش نادر طالب‌زاده اومد. طالب‌زاده فکر بازی داشت، اما با اینکه بچه جنگ بود و کلی اعتبار و آبرو پیش فیلمسازای مذهبی و انقلابی داشت، خیلی از کارهایی که می‌خواست انجام بده رو نتونست انجام بده. مثلا می‌خواست برای جشنواره فجری که قرار بود از راه برسه، سهراب شهید ثالث رو دعوت کنه تا ازش تقدیر کنن. اما چنان قوقایی به پا شد که اونم کنار کشید. گفتن این یارو کمونیست بوده. طالب‌زاده گفت این بنده خدا به خاطر مخالفت با شاه گذاشته و از ایران رفته، ولی حرف تو گوش کسی نرفت. چند سال بعد تلویزیون هم فیلمای شهید ثالث رو نشون داد، هم دربارش مستند پخش کرد. اما اون روز یه عده اجازه ندادن به ایران بیاد و چند وقت بعد تو غربت از دنیا رفت. زرقامی وقتی اومد سعی کرد کلی از آدمای جوون و همفکر خودش رو وارد کار فیلم سازی کنه. اما ذره‌ای، حتی ذره‌ای ملاک انتخاب این افراد استعداد و مهارت نبود. و برای همین حتی یک نفر رو الان نمیشه سراغ گرفت که جزء استعدادهای کشف شده تو دوره زرقامی باشه. به هر حال آمار تولید بالا رفت و فجر 14 رکورددار تعداد فیلمای بخش مسابقه بود. انوار به عنوان یک نمایش قدرت آخرین فجر تحت مدیریت خودشو با 38 فیلم تو بخش مسابقه برگزار کرد و زرقامی به محض اینکه از در وارد شد خواست این رکورد رو بشکنه. جشنواره اون سال فیلم زیاد داشت. فیلمساز هم زیاد داشت. ولی خبری از استعدادهای نو نبود. از بین این 42 فیلم 3 کارگردان هر کدوم با 2 فیلم اومدن. حاتمی کیا، ملا قلی‌پور و مخمل باف. باقی اسامی هم همه آشنا بودن. کلی فیلم جنگی تو این جشنواره بود که اکثرشون اکشن‌های کم ارزش و فراموش شدنی بودن. اما در کنارش دو سه مورد از درخشان ترین فیلمای سینمای دفاع مقدس برای همین دوره بود. به موضوع مقاومت و مسائل لبنان و فلسطین هم تو فیلم‌ها پرداخته شده بود که هم نمونه شکست خورده بینشون وجود داشت و هم یه نمونه فوق‌العاده و اعلی. از موجنویی‌ها فقط یه نماینده حضور داشت، ولی فیلم مهم اون سالهای خودش رو به جشنواره آورد که چند تا چهره بازیگری رو جا انداخت یا معرفی کرد. ضیافت مسعود کیمیایی.
علی آقا حساب ماتابوس رو میده به خودش نمیخوره. قرار درس شب و دیدن رخ یار واسه دورترا میذاره. بعد حواسش هم به اشغال هست که نکنه تموم بشه. تموم بشه بعد نفهمه باری کی بار شده، باری کی افتاده. ما هم که میگه زاقی دروب چه.
سلام دارم از میدان شما چرخ برمیداره. فکر نیم که دیگه هم دیگه رو نبینیم.
هر کی میاد دستشو بذاره روی دست من. عجب بختی این
دست منم لا دست شما.
میدونین بچه سخته. همین حالا فکراتونو بکنیم. هر کی نه تایی دلش اومد دستشو بکشه. که اگه حالا بکشه بهتر زینه که نیاد و زیر و رو بکشه.
مخملباف اون سال با نون و گلدون اومد و گبه. سال قبل هم سلام سینما رو داشت که به خاطر بازی گرفتن بی اجازه از هنرجوهایی که برای تست دادن اومده بودن حاشیه درست کرد. اما این حاشیه ها نه به حد مسائل دهه 60 و سینمای ایدئولوژی که مخملباف می رسید و نه در حد مسائل دورانی بود که از دست فروش به بعد تو چند تا فیلم براش درست شد. مخملباف هنوز آدم با نفوذی بود، اما دیگه روی باقی فیلمسازا تأثیر خاصی نداشت. اون با گبه میرفت تا یکی از آخرین اعمال نفوذهای خودشو بکنه که براش باعث بزرگترین بدنامی ها شد. این اعمال نفوذ باعث شد که اسکاری شدن سینمای ایران 13 سال عقب بیفته. رسول ملاقلی پور اون سال دو تا فیلم داشت که هر دو دفاع مقدسی بودن. یکی نجات یافتگان درباره بمباران یه بیمارستان صحرایی و تلاش یه زن پرستار برای نجات یه بیمار قطع نخاع و اون یکی سفر به چذابه، فیلمی که تو چند تا کلمه نمیشه گفت درباره چی بود. سفر به چذابه قله سینمای دفاع مقدس شد، فیلمی که همزمان درباره دوران جنگ و دوران بعد از جنگ بود. یه کارگردان که میخواد فیلم جنگی بسازه و سر لوکیشن رفته، به همراه آهنگسازش ناگهان از سد زمان میگذره و وارد دوران نبرد میشه. حالا با همه رفقا برخورد میکنه و صحنه هایی که یه بار از نزدیک دیده بود دوباره تجربه میشن. یه جور غم غربت تو این فیلم هست و کاملا میشه تو شخصیت اون کارگردان توی قصه خود رسول ملاقلی پور رو دید. سفر به چذابه شروع سفرهای رسول ملاقلی پور تو زمان و شکستن حصار امروز تو قصه هاش بود. فیلم در عین اینکه شاعرانه و با احساسه، کنایه‌های ریز و درشت زیادی به منطق سرد دوران بعد از جنگ میزنه، ولی کاملا از شعارهای گل درشت خالیه. صحنه‌ای که کارگردان سفر کرده در زمان موبایلش رو به یکی از دوستای شهیدش میده تا با دخترش تماس بگیره، زبون همه منتقدای اون دوره رو بند آورد.
نه تلفنه.
حالا صاحب سامانی من اون سیمیانی.
این تلفن جدیده، موبایل. سیم نداره که.
موبایل ندی.
تلفن.
خونه ما رو میگیره؟
آره چرا نمیگیره؟
توت کردم. کتون توتم اول.
شماره چنده؟
455.
خب.
30.
1. بیا. بگم زن.
الو؟ اردبیل؟ سلام علیکم. منزل یک نفر است؟ صمد یک نفر است؟ گوشی بده حاج خانم صحبت کنه.
شما آقا؟
من صمد اشتافر هستم. گوشی بده حاج خانم صحبت کنه.
مزاحم نشید آقا.
وی مزاحم چیه؟ گوشی بده حاج خانم خواهش
می‌کنم. آقای عزیز، بابای من 10 سال شهید شده.
سفر به چذابه یکی از تأثیرگذارترین فیلمای سینمای ایران روی فیلمسازای بعد از خودش بود. ملا قلی پور تو چند تا فیلم بعد از این هم شکست زمان داشت، هم الگوی تحسین برانگیزی از اکشن جنگی ارائه داد. الگویی که با تیر و ترق بازی های گیشه پسند اون زمان فرق اساسی داشت و واقع گرا بود. به علاوه ملا قلی پور شکست فاتحانه رو نشون میداد، چیزی که تو اکشن عامه پسند اتفاق نمی افته. این تصویر واقع گرا و در این حال احساسی از جنگ تو نجات یافتگان هم بود. ابراهیم حاتمی کیا هم اون سال دو تا فیلم دفاع مقدسی داشت که هر دو با اینکه چند تا صحنه یا سکانس جنگی داشتن، بیشتر تو فضای بعد از جنگ روایت می شدن و توی هر دوشون نیکی کریمی بازی کرده بود. البته عزت الله زرقامی با این دو تا فیلم مهربون نبود و نه تنها توی فجر تحویلشون نگرفت، موقع اکران هم به هر دوشون درجه کیفی ب داد. بعدها هم هر بار در این باره ازش پرسیدن، تفره رفت و درست و حسابی جواب نداد. برخورد زرقامی با حاتمی کیا به قدری سخت گیرانه بود که حاتمی کیا احساس کرد تو دوره مدیریت اون دیگه نمیتونه کار کنه و رفت سراغ مسافرکشی تا خرج زندگیشو در بیاره. سهم حاتمی کیا از فجر 15 به جای جایزه و تحسین مدیرای ارشاد، تحسین مردم و منتقدا بود. مثل رسول ملا قلی پور که با دو تا فیلم خوب اومده بود اما کیفیت بالاتر یکی از اونا روی اون یکی سایه انداخت و نذاش به اندازه کافی دیده بشه، در مورد حاتمی کیا هم این اتفاق افتاد. برج مینو فیلم دوست داشتنی و گرمی بود و مخاطبش رو به فکر فرو می برد، اما رفت زیر سایه بوی پیراهن یوسف که خیلی سر و صدا کرد. نصف سفر به چذابه بوی پیراهن یوسف هم خیلی به جهان شخصی کارگردانش نزدیک بود. اوضاع سینما به هم ریخته بود و حاتمی کیا ناچار می شد گاهی مسافرکشی کنه. شخصیت پدر توی این فیلم هم راننده تاکسی فرودگاه بود. حتی حاتمی کیا همون سالها پسردار شده بود و اسم پسرش یوسف بود. فیلم ماجرای یه خانم مهاجرت کرده به فرنگ بود که به ایران برمیگشت تا از برادر آزادش استقبال کنه. اسرای جنگی داشتن آزاد می‌شدن و خیابونا چراغونی می‌شد. رابطه خواهر فرنگ نشین و برادر رزمنده قبلا توی از کرخطا راین هم در اومده بود و حالا بدون اینکه اون برادر دیده بشه، قرار بود تو بوی پیراهن یوسف هم در بیاد. این دختر فرنگ نشین با یه راننده تاکسی فرودگاه آشنا میشه که پسرش مفقود الاثر شده و آرزو داره لااقل جنازه‌شو ببینه.
ببینی یوسف، ببینی چه کرده این؟ من این حرفامو به کی بگم یوسف؟ من تو گوش کی نجوا کنم یوسف؟ این انصافه؟ این انصافه؟ این انصافه؟ خودتو به من نشون بده، خودتو به من نشون بده. من که میدونم این تو نیستی، این تو نیستی. تو کجایی؟ تو شکم کوفته؟ من با این دل چه کنم؟ من با این ها چه کنم؟ من این قصه رو با که تقسیم کنم؟ من با چه قوتی این همه را رو بیام که چی؟ یه دارم اذیت بشم، یه وقتشه بخوابونم تو گوشت بزن. بچه جون من خستم، از من پیرمرد چه انتظاری؟ خودتو هم نشون بده. آخه من با این یتیم عربی چه کنم؟ بریم کنم شما رو به مقدسه.
سیف الله داد، کارگردان کمکار اما کاربلدی که رئیس خانه سینما هم شده، اون سال سومین و آخرین فیلمش رو ساخت و به جشنواره آورد که درباره اشغال فلسطین به دست صهیونیست‌ها بود. داد فیلمنامه رو بر اساس یه رمان فلسطینی نوشت و از بازیگرای سوری و لوکیشن سوریه استفاده کرد. نتیجه کار حیرت انگیز بود و خیلی خوب از آب در اومد اما متاسفانه نتونست رو دوره‌های بعد از خودش تأثیر بذاره. بعد از بازمانده هم بارها کارگردانای ایرانی با موضوع فلسطین و لبنان تو همون لوکیشن ها فیلم ساختن، اما هیچ کدوم به سطح این فیلم نرسید. فجر 14 یه فیلم دوست داشتنی هم داشت که نقد و تفسیر نمیخواد و صمیمیتش کافی بود تا چند سال تو حافظه مخاطبای ایرانی باقی بمونه. اهمیت این فیلم به خاطر جایی بود که برای ایستادن بین سینمای خاص پسند روشنفکری از یه طرف و سینمای عامه پسند سطحی از طرف دیگه انتخاب کرده بود. همون چیزی که مرتضی آوینی دنبالش بود. یه سینمای عامه پسند صمیمی و انسانی و دقیق که به شعور مخاطبش احترام بذاره و نه مثل مدل روشنفکری مخاطبا رو نادون و عقب مونده فرض کنه و بگه اگه از فیلم ما خوشتون نمیاد به خاطر سطح پایین درک و فهم شماست و نه مثل فیلم فارسی اونقدری اونا رو سطح پایین فرض کنه که با دم دستی ترین و مبتذل ترین چیزها بخواد جذبشون کنه. خواهران غریب درباره دو قلوهایی بود که پدر و مادرشون جدا شدن و هر کدوم پیش یکی زندگی میکنن، اما وقتی یه جا با هم به شکل تصادفی برخورد کردن و از این خبردار شدن که خواهر دو قلو دارد، تصمیم گرفتن پدر و مادرشون رو دوباره به هم برسونن.
مادر من تو یاری و یاور من، تو نخوابیدی مادر من تو یاری و یاور من، مادر مهربونم قدر تو رو میدونم، تو با منی همیشه. من
جشنواره 15 با 44 تا فیلمی که توی بخش مسابقه داشت رکورد دوره قبلی رو هم زد. رقابت آماری بین مدیرای اجرایی و سیاسی کشور کاملاً به سینما هم کشیده شد. داریم کم کم به فصلی از تاریخ سینمای ایران نزدیک میشیم که تکلیف جریان‌ها و نگاه‌های فکری هم اون بالا تو ذهن مدیرای دو طیف سیاسی روشن شده، هم بین فیلمسازا. دو تا طیف سیاسی که اسمشون رو راست و چپ گذاشتن و البته ربطی به معنی راست و چپ تو دنیا ندارن، هر کدوم یه طرف سینما وایستادن. حالا یه طرف سینمای عامه پسند و به اصطلاح بازاری وایستاده که جناح راست طرف دارشه و طرف دیگه سینمای خاص پسند و به اصطلاح روشنفکری که مورد علاقه چپ هاست. نمونه های افراطی ترش میشه فیلم فارسی و فیلمای سفارشی شبه ارزشی تو این طرف بین راست ها و سینمای معناگرا و فیلمای شبه سیاسی اون طرف بین چپ ها. تا اینجای کار سینمای ایران در حال خلق شدن بود، ولی از این به بعد در حال مصرف شدنه. این دعوا سال 60 موقع اکران فیلم برزخی ها شروع شد که اون راند از مسابقه رو چپ ها بردن و با نابود کردن فیلم ایرج قادری به عنوان نماد سینمای عامه پسند 10 کارو دستشون گرفتن. حالا اما راست ها فرصت زیادی برای معماری سینما نداشتن و البته برنامه ریزی هاشون هم به اندازه رقیبشون دقیق نبود. وقتی فیلم دیدار که از فجر 14 سیمرغ گرفت رفت تو کمد توقیف ولی فیلم ایرج قادری اکران شد، کم کم میشد فهمید مدیرای جدید چی تو سرشونه. تو جشنواره 15 هم ایرج قادری فیلم داشت و فیلمش توی بخش مسابقه بود، اما اجازه ندادن که سهراب شهید سالس برای تقدیر شدن به فجر بیاد. عوضش از کی تقدیر کردن؟ فیلمساز بفروش دهه 30 ساموئل خاچیکیان. جریان چپ سینمای خودشو ساخته و ارتش خودشو تشکیل داده، اما جریان راست هنوز مجبور دست به دامن امثال ایرج قادری بشه. چپ ها تو حوزه های حساس ایدئولوژیک و استراتژیک نظام هم فیلمسازای فوق‌العاده‌ای دارن که بهترین های دفاع مقدس یا سینمای مقاومت یا حتی پروژه های بزرگ تاریخی و دینی به دست اونا ساخته میشه. اما راست ها هنوز نتونستن فیلمساز خودی تربیت کنن. تو دوره زرقامی که تلاش میشه چند تا چهره جدید وارد بشن، موقع انتخاب آدما خبری از شایسته سالاری و استعداد سنجی نیست. برای همین یه عده آدم میان و فیلم اولشون رو در نهایت ضعف ساختاری میسازن و بعد محو میشن. راست ها عملاً سینما رو به چپ ها باختن. لااقل تا اینجا یه روایت. تو سالهای قبل جشنواره پدیده های زیادی داشت.
پدیده یعنی فیلمساز اول یا دومی که کسی ازش انتظار شاهکار نداره، اما همه رو غافلگیر میکنه.
تو دهه 70 تعداد پدیده های هر دوره به یکی دو مورد رسید و گاهی هم خبری نبود. پدیده جشنواره 15 فیلم اول سعید سهیلی بود به اسم مردی شبیه باران، درباره رزمنده‌ای که اسیر میشه. سهیلی اون سال فیلمنامه توفانشن رو هم برای جواد شمقدری نوشته بود. شمقدری برای ساختن این فیلم رفت و مذاکره کرد تا ممنوعیت کار احمد نجفی برداشته بشه. دلیل این که کار کردن احمد نجفی ممنوع شده بود خودش میتونه تا حدودی توضیح بده که تو اون سالها فضا چقدر بسته بود و چه ذهنهای محدودی داشتن به سینما مدیریت و نظارت میکردن. داریوش مهرجویی اون سال سلس آخر از سگانه زنانش رو به جشنواره آورد. بعد از سارا و پری حالا نوبت لیلا بود. اما این بار نیکی کریمی این کار رو بازی نکرده بود. علی حاتمی که 2 قبل از این جشنواره بالاخره از سرطان شکست خورد و از دنیا رفت، تمام تلاشش رو کرد تا دخترش توی این فیلم نقش اول رو بازی کنه و حتی خود فیلم هم نام دخترش لیلا بشه. اون سال کمال تبریزی فیلمی به جشنواره آورد که مهمترین کارش تا اون روز بود و به عنوان یک کارگردان طناز و جسور مطرحش کرد. این فیلم نه تنها اندازه کمدی رو نشون میداد و مرزش با سخیف بودن و جلف شدن را مشخص میکرد، نگاه خاصی هم به منظومه سینمای دفاع مقدس اضافه کرد. این بار جنگ رو از زاویه آدم ترسویی میدیدیم که ناخواسته وارد کارخونه انسان سازی میشد.
واسط پیغام آوردن. اون فرماندهتون اسمش چی بود؟
کدوم یکی؟
حاجی گفت بهت بگم که
خب
پیاده‌های دشمن دورشون زدن.
خب
بعد نمیتونن از اون طرف تانکا رو بزنن. اوضاع خیلی خوب. گفت مبادا بذاری این خرا چی؟ اسمش چی بود؟
خرچنگ؟
خرچنگ آره، این خرچنگ ها از تو کنار رد شن. کنار باید بسته بشی.
چی؟
به چی نگاه کنی؟
چرا این پیغام آوردی؟
چی شده مگه؟
تو اصلا میدونی کجا اومدی؟
نه کجا اومدم؟ نکنه قطعه با قدمه؟
بنده خدا اینجا 50 جلوتر از خط مقدمه، دیگه هم راه برگشت نداری. خب حالا نگران نباش، عوضش اگه خرچنگایی رو که گفتی بزنیم ورق بر میگرده، اون وقت راحت میتونی برگردی.
مهمترین فیلم اون سال بچه های آسمان بود از مجید مجیدی که جهانبینی انسانی و عمیقی رو ارائه داده بود و توی دنیا هم درخشید. بچه های آسمان تا حالا تنها فیلم ایرانیه که تو کشورهای دیگه دنیا بازسازیش کردن. اونم نه یک کشور، بلکه چند جا. از هند و سنگاپور و کره جنوبی تو آسیا گرفته تا کانادا. بارها بچه های آسمان تو جاهای مختلف دنیا بازسازی شده که البته هیچ کدوم در قد و قواره نسخه خود مجیدی در نیومدن. قصه این فیلم تو کتاب های درسی هم اومد، ولی اول کار باهاش اینطوری برخورد نکردند. وقتی مجیدی فیلمنامه بچه های آسمان و پدر رو تو کارگاه فیلمنامه نویسی حوزه هنری ارائه داده بود، هر دوتاش رد شد. در مورد بچه های آسمان گفتن تهش فیلم کوتاه از این فیلمنامه در میاد. خود مجیدی میگه سر فیلم بدوک که نمیخواستنش، ولی با ورود رهبری مجبور شدن نمایشش بدن، ازم شاکی بودن. آخرش هم مجیدی فیلمنامه رو برد تو کانون پرورش ساخت. دشمنی با فیلم مجیدی البته همونجا تموم نشد و بعداً جلوه های دیگه ای از خودش رو نشون داد.
زهرا، یه خبر خوب.
چه خبری؟
من برای مسابقه انتخاب شدم.
چه مسابقه؟
مسابقه دو پس مردان. به کسی که نفر سوم بشه یک کفش رو کتونی نو میدم.
چرا به نفر سوم؟
برای اینکه جایزه نفر اول دوم یا چیز دیگه است. اگه سوم من کتونی ها رو میدم به تو.
آخه اون کفش ها پسرونه است.
خب کاری نداره چون کفش نوعه عوضش میکنه کفش دخترانه برای تو میگیرم.
اگه نفر سوم نشدی چی؟
من حتما سوم میشم.
بعد از جشنواره 15 کشور کم کم حال و هوای انتخاباتی پیدا کرده بود. همه تصور میکردن همونطور که هاشمی از ریاست مجلس به پاستور رفت، علی اکبر ناطق نوری هم که رئیس مجلس بود رئیس جمهور بعدی میشه. جریان چپ اول میخواست نخست وزیر دهه 60 رو کاندیدش بکنه که به دلایل این اتفاق نیفتاد. بعد یه برگ دیگه رو کردن تا به قول خودشون فقط تو انتخابات حضور داشته باشن و بگن که ما هم هستیم. اونا هیچ امیدی به بردن انتخابات نداشتن، اما میخواستن لااقل چند میلیون رای جمع کنن که به پشتوانه اون برای خودشون حق حیات و تنفس سیاسی به دست بیارن. کاندید جریان چپ سید محمد خاتمی بود. خاتمی بعد از چند سال انزوای سیاسی و پناه بردن به کتابخونه ملی دوباره به صحنه برگشت. بچه های سینما تمام قد از خاتمی حمایت کردند. اونا هم فکر نمی کردن این به قول خودشون سید اباشوکلاتی رئیس جمهور بشه، اما داشتن اعلام وجود می کردن. می خواستن یه وزنی، یه سهمی تو جامعه پیدا کنن، بلاقل چند میلیون رای جمع کنن و به پشتوانه اون به گروه های فشار حالی کنن که ما هم برای خودمون عده‌ای داریم. شما همه جامعه نیستید. می خواستن اهرمی داشته باشن که باهاش از زنجیر ممیزی های عجیب و غریب اون دوران یکم خلاصی پیدا کنن. میرسلیم بیانیه داد و سینمایی ها رو به شدت از شرکت کردن تو فعالیت های سیاسی منع کرد. وقتی این ترفند هم جواب نداد، زرقامی دوره افتاد که یه سری هنرمند خودی و این طرفی هم دست و پا کنه که از ناطق حمایت کنن. حتی ناطق نوری رو برای اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه تهران دعوت کرد و از اونجایی که رئیس مجلس باید به یه سفر خارجی می رفت و وقت نداشت که به اختتامیه برسه، اختتامیه رو 2 روز قبل از تموم شدن جشنواره برگزار کردن. همزمان با این اتفاقات فیلم کیارستمی به جشنواره کن فرستاده شد. خیلی ها تلاش کردند که نذارن بره، ولی عوضش یه عده دیگه خیلی تلاش کردند که بره. زمان زیادی به انتخابات نمونده بود که فیلم عباس کیارستمی تو 50مین دوره از فستیوال کن برنده نخل طلا شد. کیارستمی روی سن جشنواره با خانومی که اونجا بود داستان محرم و نامحرم رو رعایت نکرد و خبرش به داخل رسید. وقتی عباس کیارستمی با نخل طلا از فرانسه برگشت، یه عده تو فرودگاه جمع شده بودن و علیه شعار می دادن. کیارستمی رو از در پشتی و به شکل مخفیانه رد کردن تا با اینا برخورد نکنه. جریان راست بدون اینکه بفهمه داره چی کار میکنه، داشت به دست خودش برای خاتمی تبلیغ میکرد. هنوز هیچ کدوم از اونا طعم گیلاس رو ندیده بودن و از محتوای فیلم خبر نداشتن. انتخابات 7مین دوره ریاست جمهوری ایران تو 2 خرداد سال 76 برگزار شد و وقتی شمارش آرا شروع شد، همه بهت زده شدن. یه ساعت مونده بود به اینکه رادیو نتیجه نهایی رو اعلام کنه، زرقامی استعفا داد. هر چقدر که رأی شمردن، نسبت ناطق به خاتمی بالا نیومد و نهایتاً در مقابل 7 میلیون رأی ناطق نوری، محمد خاتمی 20 میلیون رأی آورد. فرجه تحویل دولت زمان زیادی نبود که میرسلیم بخواد براش یه معاون سینمایی جدید بذاره. زرقامی هم به دفتر کارش نرفت و میرسلیم موقتاً رجبی دوانی که مدیر عامل فارابی بود رو به جای اون فرستاد به دفتر معاونت سینمایی. چند وقت قبل از انتخابات قرار شده بود که اکران فیلم خارجی هم تو ایران آزاد بشه. اولین فیلمی که قرار بود اکران بشه 7 ساخته دیوید فینچر بود. اما شورای پروانه نمایش حدود 1 سال قضیه رو کش داد و آخر سرم به این فیلم مجوز اکران نداد. رجبی که اومد تو معاونت سینمایی پرسید چرا به این فیلم مجوز اکران ندادید؟ حاج آقا پور طباطبایی جوابشو داد. ایشون را یادتونه؟ پرطباطبایی همون کسی بود که پای حرف جیرانی و دوستش تو سینما قدس گوش وایساد و فهمید اونا عکس بازیگرای هندی رو تو مجلشون چاپ کردن تا دخترای دبیرستانی بخرن و پشت کلاسور مدرسهشون بزنن. بعد از تلفن عمومی سینما قدس به ارشاد زنگ زد و سهمیه کاغذ اون مجله رو قطع کرد. از این حرکت‌ها زیاد می‌کرد و خاطرات زیادی از شیوه مدیریت و نظارت ایشون نقل میشه. پرطباطبایی گفت چون براد پیت توی این فیلم با اینکه زن داره تو خونه به جای اینکه به امور زندگی زنش برسه با دو تا سگ تو اتاق خوابه و گردن این سگ‌ها رو نوازش می‌کنه، این ترویج شئون اخلاقی نیست. رجبی دوانی که دیده بود همین دیروز انتخابات رو به خاطر همچین تفکر و همچین رفتارایی باختن عصبانی شد و همه اعضای اون شورا رو اخراج کرد. جالب اینجاست که حاج آقا پورطباطبایی هنوز عوض نشده و میگه نمیدونم چرا رجبی این کارو کرد. کشتیبان بعدی سینما که از تیر ماه سال 76 سر کار اومد قبلا رئیس خانه سینما بود. سیف الله داد. چپ‌ها دوباره اومدن بالای سر سینما، اما این یه دوران متفاوت با دهه 60 بود. دیگه قرار نبود نسل جدیدی کشف و معرفی بشه. حالا سینمایی که قبلاً معماری شده بود باید حفظ می‌شد و مصرفش می‌کردن. به محض روی کار اومدن دولت جدید، یکی از اولین اتفاقاتی که افتاد رفع توقیف آدم برفی بود. آدم برفی رو داوود میرباقری با تیم بازیگرای سریال امام علی ساخت و توی اون اکبر عبدی زنپوشی کرده بود.
آدم برفی رو مقام معظم رهبری دیده بود و موافق بود با نمایشش.
بله، ایشون فیلم رو دیده بودن. فیلم به دلیل پیام بلندی که داشت خیلی فیلم خوبی بود. خود من خیلی تحت تاثیر این فیلم قرار گرفتم. هم جذاب بود، هم قصه داشت. فیلمنامه‌اش پیچیدگی‌های خوبی داشت تا آخر. واقعا که از شاهکارهای آقای میرباقریه. منتها اون موقع به دلیل چارچوبای نظارتی ما 5-6 مورد داشت که خدشکنی‌های جدی توی چارچوبای نظارتی ما داشت.
با چارچوبای نظارتی اون موقع
همون مقطع. بله.
الان بود این چارچوبا ندارین دیگه.
الان نه، الان نیست. اون چارچوبا الان دیگه نیست. لذا من که نمیتونستم همون اول تمام چارچوبای نظارتی رو به هم بزنم. یعنی چنین توانی نداشتم. شاید هم تو اون مقطع بعضیش رو کاملا قبول داشتن، به خصوص که در اون یادداشتی که رهبر معظم انقلاب دادن تأکید کرده بودن که البته چارچوب های مضمون این بود، البته حالا متن الان دستم نیست، اون موقع متن در اختیارم بود، ولی مضمون این بود که البته چارچوب های نظارتی خودتونم باید رعایت بشه. خب منطقم داشت به دلیل اینکه اگر شما چارچوب رو رعایت نمی‌کنید بعد باید 100 تا فیلم دیگر هم شما برای این اساس دارید تصمیم گیری می‌کنید، همه چی به هم می‌ریزه. ولی من زرقامی به عنوان رئیس صدا و سیما که میگم رئیس سینما که خاطرم جمع شد که این فیلم واقعا یه فیلم برجسته‌ایه، پیام‌های زیادی داره و رهبری هم فیلمو دیدن تأیید کردن، اشاره کردن به قوت فیلم، خب دیگه بعد این فیلم و من اون قسمت های دیگه شو البته آقای زم خدا حفظشون کنه، رفیق من آقای زم اخیراً هم با هم صبونه مفصلی خوردیم.
شما صبونه زیاد میخوریم؟
بله، آقای زم هم یکی از صبونه های ما آقای زم بوده. 4 ساعت صحبت کردیم با هم. آقای زم اگر یه ذره همکاری میکرد، یه چند تا از این نکاتی که ما گفتیم یه مقدار کم میکرد و قابل دفاع میکرد.
نکات که یادت نیست الان چی؟
اصلا یادم هم باشه، به نظر من خیلی قابل ذکر نیست.
چون آقای پورطباطبایی هم که روحانی بود که توی شوراتون بود اخیراً مصاحبه مفصلی کرده و در واقع راجع به این اصلاحات، البته نه جزئیاتش، ولی که ما چند تا اصلاح
توضیح داده. خب خیلی خوبه.
مصاحبه خیلی مهمی هم است.
بله.
در مورد دوره شما.
بله، یعنی اگر ایشون همکاری میکردن، و یه مقدار جمع. حالا خود اونجا هم حوزه هنری بود، حوزه هنری هم زیر نظر سازمان تبلیغات، سازمان تبلیغات هم به هر حال زیر نظر رهبر معظم انقلاب، یعنی اونا اون موقع نهاد بودن. یعنی یکی خواست یه روز دعوا بگه آقا همیشه دولت مثلا با نهادهای حاکمیتی، اونا مثلا یه خورده جدیتر و فرهنگیتر و اینا میبینن، اینا یه خورده انبساطی تر میبینن، حالا با هر ادبیاتی
که بخواید،
حالا معلوم نیست چقدرش هم درست باشه. بعضی موقع اون موقع برعکس شد تو این قصه، یعنی اونی که مالا حاکمیت و زیر نظر رهبری بود میگفت من یه پلان حسب میکنم از این، ما که در دولت بودیم میگفتیم آقا ما نمایش میدیم، متا این دوستتا رو باید شما یه خود اصلاح کنیم. شاید اگه یه خود عمر من، چون عمر ما کوتاه بود،
خیلی کوتاه بود،
کوتاه بود، تو بد شرایطی هم اینجا به جایی صورت گرفت، فرصت اصلاح تو این حوزه ها پیدا نشد، همه اینا مثلا مون که باید بعد.
دستورالعمل‌های توقیف تو دوره مدیریت قبلی واقعا بی‌منطق شده بود و حالا تیم جدید کافی بود که یکم منطقی تر باشه تا به اوج محبوبیت برسه. وقتی 18 مورد اصلاحیه‌ای که به آدم برفی خورد اعمال نشد و فیلم اکران شد و همه دیدن که واقعا لازم نبود این موارد رعایت بشه، چیزی که زیر سوال میره همون اصلاحیه هاست. بعدن وقتی خود عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیما شد، بارها همین آدم برفی رو بدون اون 18 تا مورد اصلاحیه از تلویزیون پخش کرد. پس مشکل از عوامل فیلم نبود که اصلاحیه ها رو قبول نمی کردن. مشکل از اصلاحیه های بی‌منطق بود. این قضیه در مورد کلی فیلم دیگه هم اتفاق افتاد و حالا دونه به دونه اون فیلم ها داشتن از کمد بیرون می اومدن. حوالی پاییز همون سال 76 قرار بود ایران فیلم منتخب خودش رو برای مراسم اسکار انتخاب کنه. بچه های آسمان تو جشنواره مونترال کانادا دیده شده بود و جایزه ها رو درو کرد. رئیس کمپانی میرامکس عاشق فیلم شد و حق پخشش رو خرید و به عوامل ایرانیش گفت امسال هیچ فیلم شاخصی تو جشن آکادمی نیست. من تضمین میدم که جایزه اسکار برای همین فیلمه. دولت قبلی تو ماه آخر کارش تونست نخل طلایی کم بگیره و حالا دولت جدید میتونست قبل از اینکه سال اولش تموم بشه اسکار گرفته باشه. همه چیز داشت به این سمت میرفت و فیلم مجیدی به عنوان نماینده ایران انتخاب شده بود که دوباره سر و کله همون آدم همیشگی پیدا شد. محسن مخملباف. مخملباف فرم ارسال فیلم مجیدی به اسکار رو از خانه سینما برداشت و رفت بیرون. نذاشت این فیلمو بفرستن و به قول بهروز افخمی کودتا کرد. بعد رفت پیش خاتمی و کلی شلوغ بازی در آورد و گفت که فیلم من باید بره به اسکار، یعنی همون گبه. برای فجر کلاس گذاشته بود میخواست کاری کنه که اونا جایزه بدن و این با ادای اعتراضی نره جایزه رو بگیره، اما برای اسکار با گردن کلفتی خودشو نماینده ایران کرد.
من تو انتخاب داوران نقش داشتم. یک بار من به خاطر اهمیتی که احترام به جشنواره لازم بود، فیلم گبه آقای مخملباف یه جایزه گرفت.
بله، محمود کلاری برای فیلم برده.
احسن. نه خود فیلم گرفت. خود نه به خاطر کرد. بله. توی هیئت داوران یه بحث جدی بود بین آقای خسرو سینایی و آقای نادر طالبزاده.
بله.
نادر معتقد بود که آقا این فیلم آقای مخملباف نیست، برجستگی این فیلم به خاطر کلاریه.
بله.
راستم میگفت، یعنی واقعا اون
فیلم برداری جلوه بیشتری داشت،
خیلی موندگاره، مثلا قابهایی که بسته بود تو گبه واقعا دیدنی بود. خب کار آقای کلاریه، خدا حفظ کنه ایشون رو. عرض منظر شما، آقای سینایی معتقد بود که نه، این کار کارگردانه، تا کارگردان هدایت نکنه چنین آبهایی بسته نمیشه. حالا یه بحث کارشناسی بود و مخملباف اون موقع و توی این فضا، من دخالت نکردم، واقعا تو جریان بودم. آقای مخملباف رأی آورد تو همون شورای هیئت داورانی که من رئیس سینمایی اون وقت بودم. همه چی ردیف شد، به آقای مخملباف هم اطلاع دادن. بعد از ظهرم مراسم اختتامیه جشنواره فجر بود و آقای مخملباف مثل همه عوامل دیگر باید می اومد، حضور پیدا میکرد، جایزه‌شو میگرفت. میدونید در دوره قبل از من، حتی دوره آقای خاتمی، این رسم بود. بعضی از آدم‌ها جایزه میگرفتن، تاخچه بالا میذاشتن، نمی اومدن، میگفتن نمیایم بگیریم، اصلا قبول نداریم. من چنین چیزی رو قبول نداشتم. به کسی ما باید جایزه میدادیم
که حضور داشته باشه،
چه قبول کنه.
بله، قبول.
و در واقع نشانه قبول داشتنش هم حضور تو مراسمه. آقای حسن اسلامی که معاون من بود،
بله بله،
و رفاقت داشت با آقای مخملباف، بچه محل بودن، بچه های شهر ری هم بودن، تو خود مخملباف هم زیاد ما گفتگو میکردیم، بهش گفت، بله، تشکر کرد و خیلی ممنون به من جایزه دادید، من حتما میام و حتما در خدمتتون هستم. نزدیکای جشنواره که رسید، مثلا بفرمایید 2 ساعت 3 ساعت،
نزدیکای مراسم،
نزدیکای مراسم اختتامیه، بله، آقای مخملباف غیب شد، اصلا غیب شد، هر چی گشتن پیداش نکرد. من برام یقین شد که آقای مخمل
نمیاد،
نمیخواد بیاد بگیره. اینجا زرقامی به عنوان مدیر این حق رو داره که بگه اون کسی که کلن احترام، یه موقع از طرف مسافرته،
بله نمیتونه،
مریضه، اونا حکم دیگه داره. یه موقع هستش تا یه ساعت پیش هم میگه داره میام و یقین میکنه که میخواد نیاد، اسمش خونده شه، بعدم بره بعدها یه حرفایی بزنه که اصلا من قبول ندادم دادن. لذا من واقعا قبول نداشتم که جایزه به کسی داده بشه و اسم کسی خونده بشه در اختتامیه که چنین نگاهی داره. با این حال آقای جیرانی اقدام نکردم شخصا، گفتم آقا هیئت داوران بیان دوباره تصمیم گیری کنن. هیئت داوران آمد درست زمانی که اختتامیه شروع شده بود، اومدن پشت سن نشستن، منم رفتم فقط طرح موضوع کردم. وقتی طرح موضوع کردم، جنبندی خود داوران این بود که خب اون کسی که داره این موضوع رو میگیره که نمیشه، و البته یه خود نظرات مختلفی هم مطرح شد، ولی جنبندی مثلا من یادمه آقای جعفری جوزانی خیلی محکم برخورد کرد، حتی به من خیلی عتاب و خطاب میکرد که شماها اینا رو اینطور بزرگ کردید شماها، بعد یه چیزایی گفت راجع به ایشون. حالا من کاری به اوناش ندارم.
جایزه دادیم به کیومرث پوراحمد.
نخیر، ما همونجا با نظر داوران آقای مخملباف چون چنین موضعی گرفته بود حذف کردیم، جایزه رو به عنوان بهترین فیلم دادیم به بازمانده آقای سیف‌الله‌داد.
پس بهترین فیلمه، جایزه ویژه هیئت داوران
یا جایزه هیئت ویژه داوران؟
جایزه هیئت داوران،
جایزه هیئت ویژه داوران، چون یه جایزه دیگه،
جایزه ویژه هیئت داوران،
آره مثل که گرفته بود خود بازمانده،
جایزه ویژه داوران.
ولی اون جایزه‌ای که باید به جبه میدادیم، اگه شما تصویرم نگاه کنید، تو اون تصویر است که وقتی اسم آقای سیف‌الله داد خونده میشه، این طرف و اون طرف رو نگاه میکنه، میگه به من میگن من باید برم بالا. یعنی یه مقدار آثار تعجب تو صورتش،
یعنی چون به هر حال خبرها میرسه که کی جایزه گرفته.
آره هر چی که بود، حالا به هر دلیل این تصویر اینجوریه.
طبیعتا تو این دولت نفوذ مخمل باف بیشتر بود. وقتی مجیدی گفت به ما گفتن اگه همین امسال فیلمتون بیاد میتونه اسکار بگیره، بهش جواب دادن از کی تا حالا رئیس یک کمپانی صهیونیستی باید برای ما تعیین تکلیف کنه. بالاخره گبه به اسکار رفت و حتی جزء لیست کوتاه جشن آکادمی هم نشد که مرحله ما قبل نامزدی به حساب میاد. سال بعد فیلم زندگی زیباست تو اسکار بود با موضوع هولوکاست. فیلم مجیدی نامزد شد اما جایزه به فیلم هولوکاستی رسید. با اینکه سینمای جشنواره‌ای رو تو دهه 60 وزارت ارشاد خاتمی باب کرده بود، دولتش به طور کل تو جایزه گرفتن از فستیوال‌ها و جشن‌های خارجی نسبت به همه دولت‌های قبل و بعد از خودش آمار پایین‌تری داشت. دلیلش همین دعواها بود و البته نفوذ و قدرت بیش از حد بعضی آدمای بخصوص. اینا هر بار نمی‌ذاشت یه تصمیم قاطع و نهایی گرفته بشه یا اینکه درست‌ترین تصمیم رو اجرا کنن. بهمن سال 76 اولین جشنواره‌ای بود که خاتمی باید برگزار می‌کرد و حال و هوای اون می‌تونست کمابیش نشون بده که تو سال‌های بعد چه نوع سینمایی داریم و با سینما چه نوع برخوردی میشه. تعداد فیلم‌های بخش مسابقه اون سال دوباره یه مقدار معقول‌تر و متعادل‌تر شد. حتی فیلم مهمی مثل مرد عوضی، سلس اول از کمدی‌های خاص محمد رضا هنرمند که به سبک ایتالیایی ساخته شدن، تو جشنواره اون سال نبود. 21 فیلم تو بخش مسابقه بودن. بانوی اردیبهشت از رخشان بنی اعتماد، درخت گلابی از داریوش مرجویی، مرسدس مسعود کیمیایی، ساحره داوود میرباقری و مهر مادری از کمال تبریزی چند تا از فیلم‌های مهم اون دوره بودن. ظاهراً فیلمنامه این کارا تو فضای بسته و ترس خورده دولت قبل نوشته شده بود و همه رفته بودن تو لاک خودشون. بنی اعتماد در مورد یه خانم فیلمساز فیلم ساخت و مهرجویی فضای شاعرانه‌ای درست کرد. میرباقری یه کار تئاتری در آورد، کیمیایی تکرار خودش بود و کمال تبریزی یه ملودرام شریف اما بی خطر ساخت. فقط یه نفر بود که این وسط چون قبلاً قید سینما رو زده بود، با لحن دیگه ای فیلم نامه نوشت و فیلمی ساخت که سرآغاز یه دوران بود. مسئله آژانس شیشه‌ای رویارویی دو بی‌نهایت ابدی بود. آرمان و واقعیت. بلافاصله بعد از جنگ یه اراده آهنین خواست که هر رد و اثری از دوران آرمانگرایی محو بشه. انگار دیگه دوره آدمای آرمانگرا نبود و اونا فقط وقتی حق حرف زدن داشتن که بهشون نیاز بود. یه زمانی نیاز بود که برن جلوی تیر و ترکش و بقیه رو نجات بدن و حالا که جنگ تموم شده بود فقط وظیفه داشتن ساکت باشن.
شما میتونید بشینید مربی.
شما راحت باشین.
والا من تحقیقاتمو کردم. آدم مربی باشه، بعد مسافرکشی، خونه نیم بند زیر وام، پسر دم دانشگاه، خب سخته
دیگه.
البته اینجور آدم ها کمن ولی هستن، نمیشه کتمان.
تو فکر میکنی بیشتر از یه دونه از برجایی که میسازن خرج میتراشیم؟ بهتر نیست جلو چشتون باشیم یا بریم تو موزه، تو باغ وحش؟ کار تحقیقاتی هم میتونید بکنید.
من توهین کردم؟ دارم صادقانه حرف میزنم.
تو تاله چپه بودی؟
جایی که من بودم کمتر از چپه نیست.
میدونی وقتی یه گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
حالا من میتونم سوال کنم؟
بفرمایید.
شما مطمئنن تو دبستان نقشه جغرافیای ایران رو دیدید؟ شبیه گربه است. ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، این کشورهای گوگولی خلیج فارس، کویت، عربستان، عراق، ترکیه، میدونید نظرشون راجع به این گربه چیه؟ اگر میدونستید مطمئنن اجازه نمیدادید یه مربی آبروی ما رو ببره. دهت گذشته مربی. اگه اون اسلحه دستت نباشه کی به حرفتو گوش میده؟ اینه که برات زور داره. یه دهه حرف زدی، هر کاری خواستی کردی، ما ساکت بودیم. کرکری خوندی ساکت بودیم، گرفتی ساکت بودیم، پس دادی ساکت بودیم. حالا اجازه بده ما حرف بزنیم.
حاج کاظم آژانس شیشه‌ای علیه این وضعیت شورش کرد. مسئله حاج کاظم غیر از مداوای رفیق جانبازش یه چیز دیگه هم بود. اینکه شنیده بشه، اینکه به حرفش گوش بدن. وقتی آژانس شیشه‌ای تو جشنواره پخش می‌شد، یه عده برای حرفای حاج کاظم دست می‌زدن و یه عده دیگه که معمولاً تعدادشون کمتر بود برای سلحشور. حاج کاظم نماد آرمان بود و سلحشور واقعیت. اما چیزی که باعث می‌شد همه از هر طیف فکری و طبقه اجتماعی با فیلم همدلی کنن و حاج کاظم رو بفهمن این بود که می‌خواست حرف بزنه، می‌خواست شنیده بشه. تو دولت قبل همه حس می‌کردن حق حرف زدن ندارن. چه چپ، چه راست، چه فقیر، چه از طبقه متوسط، چه کسانی مثل آوینی، چه آدمایی مثل مهرجویی. فقط تکنوکرات‌ها حق حرف زدن داشتن و گروه‌های فشار که این دست دومی هم خودشون از همه شاکی‌تر بودن. فیلمنامه‌های فجر 16 هم نشون میده که همه‌شون تو شرایطی که فیلمسازا حسابی از دردسر ترسیده بودن نوشته شدن. آژانس شیشه‌ای اما به این دلیل تا این اندازه جسورانه ساخته شد که حاتمی کیا قید کار کردن تو سینما رو زده بود و فیلمنامه‌شو تو همچین شرایطی نوشت.
من بعد از دو تا فیلمی که پشت سر هم ساختم به اسم بوی پیرهن یوسف و برج مینو کاملا احساس کردم که دیگه نمیذارم من فیلم بسازم. کارو رها کردم، رفتم مغازه پدرم، نزدیک 6 ماه تو مغازه کار کردم. تو اون 6 ماه شوال رفتم رانندگی ماشین به اصطلاح مسافرکشی برای اینکه برم اینجوری ببینم میتونم زندگیمو اینجوری بچرخونم و نپذیرم این شرایط رو و خودم رو آماده نکنم برای اینکه با اینها یه جوری کنار بیام. 6 ماه این کارو کردم. درست تو اون 6 ماه فیلم آژانس شیشه‌ای رو من نوشتم.
هوشنگ گلمکانی سردبیر ماهنامه فیلم تو همون ایام جشنواره به آژانس شیشه‌ای لقب قیصر عصر جدید داد. این تشبیه غیر از محتوا و تأثیرات اجتماعی از یک جهت دیگه هم درست در اومد. همونطور که بعد از قیصر موجی از تقلیدهای سطحی به راه افتاد، بعد از آژانس شیشه‌ای هم همین شد. فیلم‌هایی که با متلک‌های ظاهراً سیاسی و ظاهراً شجاعانه می‌خواستن سر و صدا کنن، دونه دونه از راه رسیدن. بیانیه خونی تو فیلم‌ها باب شد. اگه قبل از این مردم تو سالن‌ها پای صحنه‌های حساس فیلم‌های اکشن یا جنگی کف و سوت می‌زدن، حالا با دیالوگ‌ها دست می‌زدن. مثلا برای یه متلک سیاسی یا حاضر جوابی جلوی هر کاراکتری که نماد و نماینده تحجر و گروه فشار بود. نسل جدیدی پا به اجتماع گذاشته بود و شعار دولت خاتمی هم همصدا شدن با این جوان‌ها بود. موضوع اکثر فیلم‌های این دوره هم جوان‌ها بودن. کم کم کف و سوت برای متلک‌های سیاسی سطحش پایین‌تر اومد و به صحنه‌هایی رسید که مثلا یه خانم توی فیلم دوچرخه سواری می‌کرد یا یه صحنه ساختارشکن عرفی، یه متلک بودار جنسی یا هر چیزی مثل اینا دیده می‌شد. دوره‌ای رسید که تاب و شکنی پولساز شد، ولی کسی به این فکر نمی‌کرد که اگه یه روز همه تابوها شکست دیگه چطور میشه پول در آورد. سینما داشت به دست سیاستمدارها مصرف میشد. جریان اصلاحات که بین طبقه متوسط و مدرن شهری رأی بالاتری داشت، تلاش کرد این فرهنگ رو به همه ایران سرایت بده. وقتی محمد خاتمی دولت رو تحویل گرفت، 27% از مخاطبای سینمای ایران تهرانی بودن و وقتی تحویل داد 54%. سهم تهران از فرهنگ عمومی حداقل 2 برابر شد. دیگه تو سینما فقط دغدغه بچه‌های تهران، اونم یه طیف به خصوصشون دیده می‌شد. مسئله غیرت هنوزم کارکرد سیاسی خودشو داشت و کاری که مخمل باف با نوبت عاشقی اونقدر گلدرشت و زننده انجامش داد و پس زده شد، حالا به شکل قابل قبول‌تری به دست کارگردانای دیگه انجام شد. تا چند وقت خالی که همه تیرها به سمت اون شلیک می‌شد، غیرت و تعصب بود. محمد رضا فروتن تو سال 77 2 فیلم بازی کرد که تو هر دوتاش نقش یه مرد متعصب عاشق پیشه رو بازی می‌کرد. این 2 فیلم به خصوص قرمز فریدون جیرانی فروتن رو به ستاره تبدیل کردن. جیرانی بعد از فیلم سعود که سال 66 ساخت و حتی خودش تو ماهنامه فیلم براش نقد منفی نوشت، حدود 11 سال کاری نساخت. اون تو این مدت به فیلم نام نویسی ادامه داد و کار مطبوعاتی هم کرد، اما فاصله فیلم اول و دومش از لحاظ کیفیت واقعا خیره کننده بود. تو قرمز غیرت افراطی یه مرد ایرانی رو تا مرز جنون رسونده بود. ولی جالبه که اگه خیلی از مخاطبای فیلم دوستش داشتن، به خاطر این نبود که افراطی‌گری فروتن یا همون ناصر ملک رو میکوبید. اونا توی این قصه عاشق جذبه و کاریزمای ناصر شده بودن. اما دو زن تخمینه میلانی از این جهت موفق تر بود و تونست تعصب رو منزجر کننده تر نشون بده.
من صادقانه بهتون میگم، من وقتی دانشگاه رفتم 18 سالم بود، شاید اولین بار واقعا با مفهوم غیرت آشنا شدم. من غیرت و تعصب رو تجربه نکرده بودم. یعنی خب دوره‌ای که ما مدرسه می‌رفتیم، خب بیشتر دوره‌ای که من درس می‌خوندم مختلط بودیم ما.
بله.
و حتی مثلا یادمه تو دانشگاه دخترها راجع به پسرها حرف می‌زدن، برام عجیب میومد، چون به نظرم میومد خب این پسرها مثل برادرای ما دیگه، ما با هم درس میتونیم بخونیم، با هم هم فکری بکنیم. این برمیگره به اون بینشی که من توی خانواده داشتم دیگه. دو تا برادر دارم که اصلا هیچ کدوم اینا هم فکر نمی‌کنم تا حالا یک بار مثلا به خواهرشون، حالا من بزرگترم ولی به خواهر کوچیکترشون مثلا تعصب یا غیرتی نشون دادشن. من 19 سالم بود دانشگاه که بست، 20 سالم بود یا 19 و نیم فرض کن، اومدم تو کار حرفه‌ای سینما.
شما این یک سال رفتین دانشگاه و بعد بسته شد؟
بله، یک سال رفتم دانشگاه، سال 2 بودم که دانشگاه بله. بست. بعد خب من نگرشم نسبت به جامعه دید دیگری بود، ولی وارد سینمایی شده بودم با اینکه به هر حال توی فضای روشنفکری کار میکردم، ولی به هر حال بدنه سینما سالم نبود. تازه متوجه شدم که نگاه اینا بزن چقدر عقب افتاده.
فروتن تو فیلم تخمینه میلانی یه لات مزاحم و آزاردهنده بود که سر وقت دختر روشنفکر رو باهوش اما مظلوم فیلم میومد. از اون طرف آتیلا پسیانی هم یه تیپ دیگه از مرد غیرتی و حساس ایرانی رو بازی می کرد که کاملا نچسب بود.
صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن.
بلندتر بخون.
چی رو؟
همون که داشتی زمزمه می کردی.
یه شعر از سهراب سپهریه، یه صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن.
صدای کی؟
چی؟
میگم کی صدات کنه؟
یه شعره،
ولی بالاخره تو رو یاد کسی میندازه.
آره، یاد شیرین، هم کلاسیمه. اون این کتابه با من داد.
پس بین خودتون شیرین صداش میکردین.
کیو؟
همونه دیگه.
برم کنترل خود، اصلا حوصله ندارم.
برعکس مرد غیرتی جیرانی که کاریزماتیک و جذاب بود، میلانی دوتا مرد غیرتی رو نشون داد که یکی ترسناک بود و اون یکی نچسب. این فیلم ها سر به سر حجاب و محرم و نامحرم نذاشته بودن و حتی تو دیالوگ هاشون مطلک سیاسی نمینداختن، اما موضوعشون زیربنای سیاسی داشت، همون غیرت. وقتی عطاالله مهاجرانی تو مجلس راستگرای پنجم استیضاح شد، به نماینده های امضا کننده استیضاح نوشت که سوال شما مبهمه و لطفاً مصادیقش رو مشخص کنید. در مورد سینما اونا به عنوان مصداق اسم دو تا فیلمو دادن، قرمز و توتیا. قصه توتیا هم درباره شک کردن یه مرد به زنش بود و آخر سر معلوم می شد که تصورات خودش و خانواده شدیداً متعصبش چقدر غلط بوده. همین فیلم ها تو اون ایام خوب می فروختن. و عوضش سینمای ایران که دیگه داشت خلق و خوی کاملاً تهرانی پیدا می کرد، هر روز از اکشن و انواع هیجانات دیگه فاصله می گرفت. حتی جمشید هاشمپور که ستاره فیلمای بزن بزن دهه 60 و اوایل 70 بود و مردم با سر تاس می شناختنش، حالا برای یه فیلم ریش و مو گذاشت و گاهی هم ترکی حرف زد. هاشمپور تو دوره های قبل هر بار با درد سر و کلنجار رفتن از سد ممیزی می گذشت و اجازه پیدا می کرد که موهاشو تاس کنه، اما حالا که دیگه همچین ممنوعیتی نبود و حتی زنها هم میتونستن موهاشون رو بتراشن و بدون روسری جلوی دوربین بیان، ریش و مو گذاشت و توی فیلم کاملا جدی از رسول ملا قلی‌پور بازی کرد. یه فیلم شاعرانه درباره جنگ که مثل سفر به چذابه بازم از تونل زمان میگذشت و این بار با حمید باکری ملاقات میکرد. برای اولین بار ملا قلی‌پور با این فیلم کاراکتر میانمایه‌ای از دیپلمات‌ها نشون داد. یکی از رزمنده‌های کانال کومیل که به پای خودش تیر زد تا از جنگیدن فرار کنه، حالا سفیر شده و به عنوان همسر دوم هیوا باهاش به همون منطقه میاد. هیوا که قبلاً همسر و معشوقه واقعی حمید بود رو حالا در حالی می‌بینیم که با نماینده عصر واقع‌گرایی زندگی می‌کنه. همچنین تیپی از دیپلمات‌ها بعد از اینم تو سینمای ملا قلی‌پور تکرار شد، ولی به شکلی نرم و نامحسوس، طوری که حساسیت طیف روشنفکر یا مدیرای حکومتی رو برانگیخته نکرد. سال بعد بهمن فرمان‌آرا دوباره تونست به صحنه فیلمسازی برگرده و اولین کارش رو تو دوره بعد از انقلاب بسازه. سر برگشتن فرمان‌آرا کلی اعتراض و جار و جنجال به پا کردن، ولی چیزی نتونست جلوی ادامه کارش رو بگیره. طیفی که فیلمسازی ایرج قادری رو از ممنوعیت در آورده بود، زیاد نمیتونست از همون استدلال استفاده کنه و بگه فلانی طاغوتی بود و زمان شاه فیلم میساخت و حالا نباید باشه. فرق ایرج قادری و فرمان‌آرا تو این بود که یکیشون کاملا از طیف فیلم فارسی میومد و یکی دیگه از موجنویها. دعوای دوتا طیف سیاسی ایران تو سینما هم طوری شده بود که یکی با فیلم فارسی بیشتر می ساخت و اون یکی با جریان روشنفکری. رسول ملا قلی‌پور تو همون سال فیلمی ساخت که اسمش به یه اصطلاح همیشگی و معروف تبدیل شد، نسل سوخته. نسل سوم انقلاب از نیمه دوم دهه 70 به بعد کم کم داشت به طور جدی وارد اجتماع می شد و اختلاف نگاهش با نسل‌های قبلی یه سری چالش درست کرده بود. این فیلم ملا قلی‌پور عجیب و غریب و نمادین و حتی مقداری سردرگم بود و خیلی از کسایی که بعداً رو نسل خودشون اسم نسل سوخته رو گذاشتن، وقتی فیلمو دیدن زیاد ازش چیزی سردر نیاوردن. یه سری از فیلم‌ها هم تونستن رو همین حال و هوای سردرگم و افسرده و بیتاب نسل سوم سوار بشن و یکی از ایده های اصلی و مرکزی اون نسل که فرار بود رو دراماتیک کنن. سیروس الوند دست های آلوده رو ساخت و فیلمش به شدت محبوب شد. ماجرا این بود که چند تا جوون جمع می شدن تا یه دزدی کلان بکنن. چند تا جوون با تیپ اسپورت که از خونه و زندگی فراری بودن. هرچند نتیجه گیری آخر فیلم این بود که همچنین کارایی بده و عاقبت نداره، اما مخاطبای فیلم تا قبل از اینکه قصه به این عاقبت پندآموز برسه از این محیط شورشی و فراری لذت می بردن. سریال خط قرمز که یه مدت بعد از تلویزیون پخش شد دقیقاً به همین دلیل گرفت. اونم چند تا جوون اسپورت و امروزی که فرار می کردن رو نشون می داد.
به امید یه هوای تازه تر گفتیم از رفتن و خوندیم از سفر، می خواستیم مثل پرنده ها باشیم، آسمون رو حس کنیم، رها باشیم، اومدین دل به دریا بزنین، رنگ خورشید و به شبها بزنین، اما نه اینجا سراب غربته، سهممون یه کوله بار حسرته، اینجا فصل بی صدای قصه ها، سرگذشتی داره هر کی بین ما، یکی از قصه قصه هاش میگه، یکی از غربت لحظه هاش میگه.
تیپ اسپورت اون جوون‌ها شاید به شکل ناخودآگاه تداعی کننده فاصله گرفتنشون از نسل قبل بود. ایده فرار هم بعدها که همین نسل جدیتر وارد اجتماع شد تکامل پیدا کرد و ایده مهاجرت رو ساخت. نفس عمیق از پرویز شهبازی هم همین فضا رو داشت. کاراکترهای این فیلم که دوتا پسر و یه دختر بودن لزوماً مسئله و دغدغه مالی هم نداشتن. اونا تو دامن نسلی بزرگ شده بودن که توی مقطع مهم از تاریخ ایران دوچار بحران هویت شده بود و از فیلم هویت تا هامون، از کلوزاب تا شبهای زاینده رود این بحران رو نشون داده بود. حالا نسل جدید، نسلی که هیچ هیجانی تو زندگیش نداشت و انگار قرار نبود مثل نسل قبل تاریخ سازی کنه، احساس پوچی می کرد. احساس اینکه نقش مهم و خاصی نداره. یکی از گزینه‌های این نسل ادامه دادن به این تحلیل پوچ و تمایل رمانتیک به فرار بود. گزینه دوم رو حاج کاظم نشون داد. خروج از نظم ظالمانه و زدن زیر میز بازی. نه اینکه لزوماً سینما این راه حل‌ها رو ساخته باشه یا یاد جوان‌ها داده باشه. سینما اینا رو نشون داد. اینا همون دوتا گزینه‌ای بود که از این به بعد همیشه مطرح باقی موند. فرار یا خروج؟ سینمای بیانیه خون بعد از دوم خرداد با فیلم اعتراض کیمیایی به افراطی ترین سطح خودش رسید. کار به جایی رسید که کافه محل نمادین فیلم فارسی ها که تو دوران قدیم باید به دست چند تا جاهل دل و جگردار به هم می‌ریخت تبدیل شد به یک کلاس توجیهی برای اصول اولیه و ابتدایی اصطلاحات. فضای سیاست زده تو سینما به حدی جدی شده بود که دوتا تهیه کننده پویا فیلم یعنی عبدالله علیخانی و حسین فرحبخش که نماد فیلم فارسی دوره بعد از انقلاب بودن سال 79 آواز قو رو ساختن. هر جا که جوان اول فیلم جواب پلیس رو میداد یا علیه آدمای تند رو حرفی میزد تو سالن سینما مردم کف و سود میزدن. رخشان بنی اعتماد تلخترین فضای نقد اجتماعی رو به مسائل 18 تیر سال 78 ربط داد و از گروه های فشار معادلی برای فاشیست های ایتالیایی تو سینمای نورالیسم ساخت. فیلم نکات اجتماعی زیادی داشت که بعضیاشون دقیق و عمیق بودن، اما ارتباطش با انتخابات و اصلاحات و جدل های سیاسی کارشو به جایی کشون که شخصیت محوری فیلم با بازی گلاب آدینه به بهانه مصاحبه با تلویزیون پای صندوق رای به دوربین زل زد و بیانیه‌اش را خوند.
پیام؟ چه پیامی آقای جون؟ همینقدر میدونم که یه وقتی هرچی از هرچی نالیدیم گفتیم جنگ الان وقتش نیست. ما هم دیدیم راست میگیم، گفتیم چشم. بعدش هم که جنگ تموم شد گفتیم کلی خرابی بار اومده، اینقدر نق نزنید. باز دندون سر جگر گذاشتی. بعدم یکی پیدا شد میخواد به داد ما برسه. حالا من اومدم رای بدم پای صندوق ببینم
مادر
که
مادر میبخشی ضبط ما اشکال پیدا کرده. اگه میشه دوباره تکرار کنیم؟
بکن آقا جون، خدا ننه بابا تو بیامرزه. خونم رفت، بچم آواره شد. این روزام که هر جا میری یکی فرتو فرتو فرت داره فیلم بر میداره. کاش یکی پیدا میشد از این تو عکس میگرفت، از این تو. اصلا این فیلم ها رو به کی نشون میدی؟
انقدر علاقه به داد و فریاد و بیانیه خونی بالا رفته بود که از جوون آوازقو که به بسیجی ها متلک مینداخت تا قهرمان موج مرده حاتمی کیا که خودش هم بسیجی بود و اعتراض میکرد، مردم برای همه کف میزدن. مومیایی 3، ثلث دوم از سگانه طنزی که محمد رضا هنرمند ساخت همال همین سال بود. توی این فیلم غیر سیاسی هم باید چند جاش متلک‌های سیاسی پرونده می‌شد. کنار سیاست زدگی و دیالوگ سالاری، همین تیپ اسپورت جوون‌ها تو بخش عامه‌پسندتر سینمای این سال‌ها کم کم یه ژانری درست کرد که اسمشو گذاشتن دختر پسری. از اونجایی که تابو شکنی ممکن بود بعد از یه مدت نمکش رو از دست بده، این مدل فیلم ها مرتب باید می رفتن سراغ تابوهای بزرگتر. کنایه های جنسی اینجور فیلم ها به حدی بالا رفت که صدای یه سری از فیلمسازا و بازیگرا رو در آورد. حتی نیکی کریمی گفت بعضی از سکانس های فیلمنامه ها به قدری شرم‌آوره که تصمیم گرفتم از سینما خداحافظی کنم. تو سال 80 بعد از اینکه خاتمی دوباره انتخاب شد، حوالی تیر ماه بود که سیف الله داد از معاونت سینمایی رفت. داد که عاشق بیضایی بود، راهش را برای برگشتن به سینما باز کرد. سگ‌کشی بهرام بیضایی رکورد پرفروش‌ترین فیلم سال رو زد. کنار اون فیلم‌های دختر پسری، فروش بالای فیلم بهرام بیضایی واقعاً عجیب بود. اتفاقاً این فیلم بیضایی یکی از دورترین فیلماش از ذائقه مردم عادی به حساب می‌اومد. ولی چیزی که باعث فروشش شد، عبارتی بود که مرتب برای تبلیغش تکرار می‌شد و حتی تو آنونس‌های تلویزیون پخش کردن. بعد از 10 سال فیلمی از بهرام بیضایی. جنجال و حاشیه حرف اول و آخر رو می‌زد. و موردی مثل فروش فیلم بیضایی اینو خیلی خوب نشون میداد. در ضمن این فروش خارج از عرف نشون میداد که با مهندسی اکران طیف مخاطبای سینما تا چه حد بین طبقه متوسط مرکزنشین محدود شده بود. سال بعد ناصر تقوایی هم بعد از 12 سال دوباره فیلم ساخت و با اینکه فیلمش تو فضای روشنفکری بود، خیلی بیشتر از سگ‌کشی میتونست با مردم عادی ارتباط برقرار کنه، چون راحت تر و ساده تر بود. اما کاغذ بی خط تکرار سرنوشت بیضایی برای تقوایی نبود. خاصیت حاشیه و جنجال همینه که از هر تاکتیک تا یه جایی میشه استفاده کرد و بعد که لو رفت هیجانش رو از دست میده. اون مدل سینمایی که دعواهای سیاسی رو تجاری کرده بود و روی پرده متلک فروشی میکرد، با نان، عشق و موتور 1000 به اوج خودش رسید. این فیلم صاف رفت سراغ آقای خاتمی و شاید چند برابر کسایی که رفتن و فیلمو دیدن تعداد آدمایی بود که فقط خبرش رو شنیدن. این برای سینما زنگ خطر بود. توی هر فیلمی یه تابو شکسته بود و یه متلک باحال پرونده بودن. این وضعیت داشت ارتباط سینما با مخاطبش رو سست می‌کرد، چون همچین متلک‌هایی نمیتونست کسی رو درگیر دنیای یه قصه بکنه. برای همه بیشتر کافی بود که خبر متلک‌های داخل فیلم‌ها رو بشنون یا بخونن. دیگه لازم نبود خود اون فیلم رو ببینن. سینما باید دیدنی باشه، نه اینکه دیالوگ‌هاش ارزش خبری زرد داشته باشه. تو همین فضاست که کم کم زمزمه‌های تلخ هم بروز پیدا می‌کنن. رسول ملاقلی‌پور همون فضای خودش رو با قارچ سمی ادامه میده و ارزش‌های از یاد رفته دوران جنگ و با معجزه یا چیزی شبیه وحی وارد دنیای امروز میکنه. محمد رضا هنرمند که ثلث سوم از سگانه طنزش رو ساخته، سراغ موضوع فقر میره و به قدری فیلم تلخه که توی فضای گنگ و مبهم رها میشه تا شاید مخاطب بتونه برای خودش یه پایان بندی قابل هضم تری تصور کنه. رسول صدراملی هم اون کلیشه خوشتیپ و اسپورت دختر پسری رو میشکنه و بعد از دختری با کفش‌های کتانی، حالا با من ترانه 15 سال دارم، واقعا به همه جوان‌های نسل سوم هشدار میده.
من حاملم.
چی؟
حاملم.
چند وقتشی؟
نمیدونم.
کی بوده؟
نمیدونم.
پس تو چی میدونی؟ از کیه؟
خب معلومه.
برای تو معلومه، نه برای من.
امیر.
امیر؟ از کجا میدونی؟
منظورتون چیه؟
چرا الان یادت افتاده؟
الان یادم نیفتاده، الان فهمیدم.
با من راحت باش ترانه، از کجا بدونم پای کس دیگه ای در میون نیست؟
یعنی چی خانم کشمیری؟
روزی 10 تا مثل تو میشنن روی این صندلی جلوی همین دوربین با من حرف میزنن، راستم حرف میزنن، منم هر کمکی بتونم بهشون میکنم. دست گلاب میدم، بعدم فکر میکنن یه بچه نونا رو پیدا کنن و تقصیر رو بندازن گردنش. ولی من پسرمو میشناسم. امیر اونقدر بیقاعده نیست که واسه خودش، واسه ما، واسه کسی مشکل درست کنه و بیگدار به آب بزنه.
پس این مشکل رو کی درست کرده؟
این چیزیه که منم میخوام بدونم. چی تو سرته ترانه؟ چیو میخوای ثابت کنی؟
چی رو ثابت کنم؟ من حاملم خانم کشمیری.
نگیرین خانم عابسی، نگیرین. اینو نمیخواد بگیری. لطفا بریم بیرون درم ببندین. اصلا شما دوتا مگه چند وقت با هم بودین؟ به 4 ماه هم نکشید.
هر چند ماه، ولی ما زن و شوهر بودیم.
کدوم زن و شوهر؟ اون فقط یه صیغه محرمیت بود. گفتم صیغه بخونین که نامحرم نباشین. اگه تو روی هم خندیدین، دستتون به هم خورد، موت و دید، چه میدونم، پات و دید، گناه نکرده باشین. نه که یه برگه بگیری دستت بیای پیش من بگی من حاملم.
هر کدوم از این فیلم‌ها رو میشه از جهات دیگه هم تحلیل کرد، اما توی یه موضوع با هم اشتراک دارن و اونم شکستن کلیشه گفتمانی اون دور است. حتی تو ارتفاع پست که مثل اکثر فیلم‌های حاتمی‌کیا پر از دیالوگه و دیالوگ‌ها شبیه بیانیه میشن، مخاطب با مضمونی مواجه میشه که ضد ادبیات کلیشه‌ای و شعار زده است. اینجا آدمایی رو میبینیم که بریدن، ولی نفس تنگی و زجر اونها تا حالا دیده نشده. حاتمی‌کیا رفته بود سراغ بازمانده های جنگ و مصیبت های اونا رو میگه. حتی بهشون تا حدودی حق میده که هواپیما رو باری کنن.
آسان چی میشه؟ از اونم دفاع میکنین؟
چرا لال شدی علی جان؟ جواب خانمو بده. خب به اینم قول بده، همین یه ساعت پیش من اینجا آش و لاش افتاده بودم، شهادت بده. بگو همه اینا شوخی بوده. بگو چه میدونم میخواستن سرگرم میکنن. بگو همه این آدم ها میخواستن برن اون ور دنیا واسه این مملکت تبلیغ کنن، از عزتش بگن، از شرفش بگن، از شهداش بگن که چجوری با گوشت و پوستشون خوزستان رو نگه داشتن.
قاسم چی میدونی؟ فکر کردی قاتله؟ قاشاقچیه؟ دوزه؟ آدم کشه؟ اونم برای مملکت زحمت کشیده. تو که خوزستانی نیستی، جنگ که تموم شد برگشتی سر خونه زندگیت، ولی اون موقع تازه اول بدبختی ما بود. نه کار بود، نه آب بود، نه برق بود. ننه چرا داماد تف نمیزنی؟ چرا نمیگی که یه تن خرجی همه مونو میداد؟ فهمیدی با پسرات کاری ندارن، خیالت راحت شد؟ مالک خوشحالی؟ مالک مهدی راضی شدی؟ خوی آقا شهادت میده تو هم آزاد میشی؟ شما که قاسمه میشناسین، بگیم قاسم چند تا شغل عوض کرد؟ ننه یادت وقتی شاهین زایگان قاسم چه حال روزی داشت؟ یا پول نبود که به این بچه بزنه؟ اگه بود الان سالم بود. تو خیال کردی قاسم برای خوشگذرونی و عیاشی میخواد بره اونور آب؟ اون وقت که وقتی خوشگذرونیش بود تو آبادان کنار جاده آب میفروخت، حمالی میکرد. با خدا ما چیز زیادی نخواستیم، گفتیم بریم توی جزیره که سرمون تو لاک خودمون باشه، کار باشه، امنیت باشه، آب باشه.
با اینکه دوره ورود فیلمسازای جدید تقریبا تموم شده بود و کشف استعداد دیگه سیاست مدیرای بالادستی نبود، تو سالهای 81 و 82 دو تا فیلم اولی مهم وارد میدون شدن. سال 81 اصغر فرهادی اومد با رقص در غبار و سال 82 حمید نعمت‌الله با بوتیک. ورود فرهادی به سینمای حرفه‌ای سال قبل اتفاق افتاده بود که با حاتمی‌کیا مشترکاً فیلمنامه ارتفاع پست رو نوشتن. قبل از اون فرهادی تو تلویزیون کار کرده بود و سریال ساخته بود و حتی بازی کرده بود و ترانه تیتراژ خونده بود. حالا رقص در غبار یه فیلم خیلی تلخ اما عاشقانه بود که به شدت قهرمان داشت و نشون میداد فرهادی قصه گویی بلده. این چیزی نبود که پسند طبقه متوسط باشه و از نگاه لیبرال دور بود. فیلم فرهادی رو جشنواره اون سال تحویل نگرفت و اگه این آدم بعداً خیلی مشهور نمی شد، امروز شاید کسی اسم رقص در غبار رو نشنیده بود. رقص در غبار همون سالی ساخته شد که محمد مهدی حیدریان، معاون سینمای ارشاد و از قدیمی های تیم بهشتی، اصطلاح سینمای معناگرا رو باب کرد. همون سینمای شبه عرفانی دهه 60 که از تارکوفسکی کپی می کرد و تو نار و نی نسخه های ایرانیش رو نشون می داد. مدیرای دهه 60 از خیلی وقت پیش دنبال همچین سینمایی بودن و چیز جدیدی مطرح نشد. فقط حالا اسم پیدا کرده بود، هرچند این اسمگذاری به نفع حیدریان و این سبک از فیلمسازی نشد. غیر از خود محمد مهدی حیدریان، نه کسی دقیقا فهمید معناگرا یعنی چی و نه کسی ازش طرفداری کرد. فقط این اسمگذاری باعث شد یه نقطه مشخص برای حمله منتقدهای جور و واجور از طیف‌های فکری مختلف پیدا بشه. سال بعد حمید نعمت‌الله بوتیک رو ساخت. بوتیک سومین بازی ستاره خوش‌قیافه اون سالها محمد رضا گلزار بود و یه نقش متفاوت تو کارنامش رقم زد. کنار گلزار که تو این فیلم ساکت و آروم می اومد و می رفت، یه دختر به اسم آتی قرار گرفته بود که خیلی برونگرا رفتار می کرد و گلشیفته فرهانی از پس نقشش بر اومد. تو بوتیک حتی بازیگرای فرعی فیلم خوب بودن. نقش کوتاه حامد بهداد تو بوتیک باعث شد توجه خیلی ها بهش جلب بشه. یوسف تیموری هم که کمدین سریال های شبانه تلویزیون بود، اونجا چهره متفاوتی از خودش نشون داد. همه چیز بوتیک خوب بود و در حالی که میشه اونو یکی از بهترین فیلم اولای تاریخ سینمای ایران به حساب آورد، برخورد جشنواره فجر باهاش خیلی سرد بود. اگر رقص در غبار از فضا و فلسفه لیبرال دور بود، بوتیک علیهش کفر میگفت. بوتیک زیر این نقاب قشنگ و شیک رو نشون میداد و دقیقاً مکانی رو برای شغل شخصیت اولش انتخاب کرده بود که جنبه نمادین داشت. مغازه‌ای که لباس‌های شیک و اصطلاحاً امروزی می‌فروخت. تو سال‌های مدیریت حیدریان که تقریباً میشه همون سال‌های آخر دوره اصلاحات، دخالت آدمای امنیتی تو سینما خیلی جدی شد. چهره‌های اصلی دو نفر بودن: دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر اطلاعات. اولین تنش خیلی جدی سر فیلم مارمولک کمال تبریزی خودش رو نشون داد. مارمولک رو پیمان قاسمخانی نوشته بود که قبل از این نان عشق موتور هزار رو نوشته. اما اینجا خبری از متلکای سیاسی و جناحی نبود. قاسمخانی فیلمنامه مارمولک رو بر اساس یه فیلم آمریکایی به اسم ما فرشته نیستیم نوشته بود. اما کمال تبریزی سوار فیلمنامه شد و مسیر خودش رو رفت. یه زندانی که به رضا مارمولک معروفه تو بهداری زندان لباسای یه روحانی رو میپوشه و فرار میکنه. بعد میره به سمت یه روستای مرزی و اونجا مردم نه تنها باورش میکنن بلکه حسابی شهرت و اعتبار پیدا میکنه. لباس روحانیت باعث تغییر تو شخصیت خود این آدم هم میشه.
فقط متعلق به آدمهای خوب نیست. خدای آدمهای خلافکارم هست و فقط خود خداست که بین بندگانش فرقی نمی‌گذارد. فی الواقع خداوند اند لطافت، اند بخشش، اند بیخیال شدن، اند چشم پوشی و اند رفاقت است. رفیق خوب و بامرام همه چیزش را پای رفاقت می‌دهد. اگر آدم ها مرام داشته باشند هیچ وقت روزی نمی کنند. ولی متاسفانه بعضا آدم ها تکفری می کنند و این بد روزگار است. بایستی ما یه فکری به حال اهلی شدن آدم ها بکنیم.
بعضی ها مثل نادر طالبزاده و جواد شمخدری گفتند که مارمولک فیلم خوبی بود، فقط اسمش یه مقدار تحریک‌آمیزه، ولی بعضی های دیگه مثل فرج الله سلحشور علیه شورش کردن. مسئله البته مهمتر از تصمیم و نظر خود سینمایی هایی بود که تو جناح مقابل اصلاحات بودن. آقای جنتی فیلم رو دید و گفت به نظر من تو این فیلم نه تنها هیچ نکته منفی وجود نداره که نکته مثبت هم داره. و از اون مهمتر نظر شخص رهبری بود که اعتقاد داشت حتی اسم فیلم هم ایرادی نداره.
معتقدم باید شوخی کنم. من به پلیس هم گفتم یه وقتی چند سال پیش از این یه سریالی بود، فیلمی بود، چی بود که نیروی انتظامی اعتراض کرده بودم، بهشون گفتم بی خود اعتراض میکن. به آقایون علما سر اون قضیه چی بود اون که چی ساخته بود؟
مارمولک
تبریزی ساخته بود. من با آقایون گفتم که شما به جای اینکه اعتراض کنید استقبال کنید، بگید دست درد نکنه که نشون دادی که آدمایی میان لباس ما رو به ناحق میپوشن. خب این چیز خوبیه. نه من عقیدم اینه که شوخی کنید، منتها شوخی مؤدبانه
باشه.
یعنی باید شوخی مؤدبانه باشه، خلاف حق نباشه، توش هتک نباشه، اما شوخی باشه.
علیرضا پناهیان نظر دیگه ای داشت و گفت هر کس از این فیلم تأثیر مثبتی بگیره یکی از همون آدمای بسیار نادونیه که فیلم داره تحقیرشون میکنه. جوی که امثال پناهیان و سلحشور درست کردن به وزیر اطلاعات و به خصوص دبیر شورای عالی امنیت ملی این امکانو داد که تصمیم متفاوتی نسبت به نظر رهبری و آقای جنتی بگیرن. کمال تبریزی میگه یه جلسه گذاشتن تا فیلمو برای اعضای شورای عالی امنیت ملی نمایش بدن. وقتی خانواده هاشون فهمیدن قرار همچین اتفاقی بیفته، همه اومدن تا فیلمو ببینن. سالن پر بود از اعضای شورا و خانواده هاشون. خانواده اعضای شورا بلند بلند به فیلم میخندیدن و خود اونا با اخم و غضب تماشا میکردن. آخر سرم دبیر شورای عالی امنیت ملی دستور داد فیلمو توقیف کنن و حتی گفت همچین توهینی به روحانیت تو زمان طاغوت هم سابقه نداشته. بعد از مارمولک نوبت برنگ ارغوان بود که به پست آدمای رده بالای امنیتی بخوره. این فیلم درباره یه مأمور امنیتیه که میره شمال تا یه دختر به اسم ارغوان رو زیر نظر بگیره. ارغوان دانشجوی جنگل شناسیه و پدرش عضو قدیمی یکی از گروه‌های ضد انقلاب بوده. قرار ارغوان این مأمور امنیتی رو به پدرش برسونه. اما این سرباز امنیتی قصه کم کم به ارغوان علاقه‌مند میشه و بین عشق و وظیفه گیر میفته و درام عمیقی شکل میگیره. فیلم فقط توی یه سانس از جشنواره 23 نمایش داده شد و بلا فاصله وزیر اطلاعات توقیفش کرد. از اونجایی که دولت خاتمی به باز کردن فضای سینما مشهور بود و خاتمی کیا هم فیلمساز خودی بود، این که برنگ ارغوان رو وزارت اطلاعات توقیف کرد، تصویر خیلی بزرگ و پیچیده‌ای درباره ساختارشکنی اون به وجود آورد. همه فکر می‌کردن فیلم حرفای خیلی خطرناکی زده و این تصور از بین نرفت تا وقتی که بالاخره برنگ ارغوان رو همه دیدن.
حالا بی خبر چرا؟
ما از شما بی خبر.
من هر خبری بود که فرستادم.
هوال حبیب، این کد جدیدیه.
می‌خواستم ارتباط باشه.
هوال قادر، هوال عادل، هوال عالم، هوال کاشف، هوال شافی و این آخری هوال حبیب. حاشیه گزارش مهمتر از متنه.
اسمای خداست.
عجب، نمیدونستم. درخواست انتقال دادی؟
نفرستادم من.
ولی من خوندم. توضیح میدی یا خودم شروع کنم؟
شما بفرمایید.
انا لله و انا الیه راجعون. سو برای ما موریانه نیست، بلکه
سیانوره. برای این عوض نیست.
تفسیر نکن. اون چی داره؟
هیچی.
هیچی؟ تو این همه ماموریت بودی، مگه مثل اون کم دیدی؟
این با اونای دیگه فرق میکنه.
جای تو دیگه اینجا نیست. حاضر شو بریم. همین حالا.
پرونده سینمایی دولت اصلاحات با ماجرای توقیف برنگ ارغوان بسته شد. هرچند احتمالاً این همون چهره‌ای نبود که خود اونا می‌خواستن ازشون باقی بمونه. سینمای شعارزده سیاسی دیگه تقریباً کشش چندانی نداشت. اما اخراج شهرستان‌ها از سبد مخاطبای سینمای ایران و تهرانیزه کردن حوزه فرهنگ تو این دوره کاملاً جا افتاد. این ایده سیف الله داد بود که خوب یا بد، مفید یا مضر، برای پیاده کردنش از زمانی که مدیرعامل خانه سینما بود برنامه داشت. تو 4 سالی که داد معاون سینمای ارشاد بود، سنگ بنای این سینمای شعار زده رو با یه سری از فیلمسازای هم نسل خودش گذاشت. وقتی حیدریان اومد، خواست که دوباره اون سینمای شبه عرفانی دهه 60 رو باب کنه. ولی زمونه عوض شده بود و اصلاً زورش نرسید. حالا دولت اصلاحات در حالی تموم می شد که مخاطب سینمای ایران کاملا مهندسی شده بود و یه اقتصاد سیاسی به نفع جریان چپ منطق فیلمسازی توی ایران رو تعیین می کرد. باقی مونده این دوره به لحاظ محتوایی ژانر دختر پسری بود که خواهر دوقلوی فیلم فارسی به حساب می اومد. تو انتخابات سال 84، اسم کسی از صندوق رای بیرون اومد که اکثر سینمایی ها زیر بیانیه حمایت از رقیبش رو امضا کرده بودن. احمدی نژاد تو دور دوم انتخابات رقیب هاشمی شد و اکثر بچه های سینما به خط شدن تا از ناپدری سینما حمایت کنند. این که چرا کار به اینجا کشید قصه جداگونه و مفصلی داره که بیرون از تاریخ سینما باید دربارش بحث کرد. رادیو مضمون کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اونو میسازه و به گوش شما میرسونه. شما میتونین از مسیر کست باکس، اپل پادکست و سایر پادگیرها اون رو بشنوید.